بسم الله الرحمن الرحیم. 13 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه نحن نقص علیک احسن القصص در سال روز میلاد پیامبر اعظم جمعه 10 آذر ماه 96 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما من فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. میلاد نبی اکرم است و این توفیق و سعادت و افتخار و موهبت الهی رو داریم که 13 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع آیه شریفه نحن نقص علیک احسن القصص داشته باشیم. به لطف خدا امیدواریم که بسیاری از مباحث همواره جامانده و توجه ناشده مسئله قصه در قرآن رو، قصص قرآن رو، یا به تعبیر رایج در قصص قرآن رو بتونیم در این کارگاه تفسیر سوره شناختی ارائه کنیم. ارائه این کارگاه بر عهده من و جناب دکتر فرهاد فتزاد هست که تقریبا با سهم برابر و مساوی و موازی از اون جمعه ای که شما انتخاب رو اعلام کردید شروع به کار کردیم تا قبل از جمعه ای که امروز باشه و در خدمت در محضر سروران هستیم و در محضر نبی اکرم و قرآن کریم. السلام علیکم. سوره هایی که با هم خوندیم به ترتیب آخر به اول قرآن کریم، سوره کوثر، سوره فیل، سوره انشراح و سوره زها که ختم شد به آیه شریفه و اما به نعمت ربک فحدث، به نوعی داستان پیامبر اکرم بود، داستان خاتم پیامبران بود که طبیعی بود از داستان نبی اکرم که میتواند بهترین داستان آورده شده در قرآن باشه. اگر قرار است که احسن القصص باشد، یعنی بهترین داستان ها و منظور خدا در این آیه شریفه این باشد که ما بهترین داستان رو داریم برای شما داستان سرایی میکنیم، سلیقه ای هم که باشه، سلیقه ما این است که داستان پیامبر اکرم به مراتب قشنگتر و زیباتر و جالبتر هست از داستان یوسف صدیق. و این خودش آغاز بحث قصص قرآن یا قصص قرآن هست که این مطلب مشهوری که هست که همه فکر میکنن نحن نقص علیک احسن القصص در آغاز سوره یوسف، نه فکر میکنن، مطمئنن که قطعا معناش این هست که خدا در آغاز این داستان، داستان یوسف و برادرانش یا داستان یوسف صدیق، داره تأکید میکند که این بهترین داستان روزگاره. ما داریم بهترین داستان روزگار رو در کل تاریخ بشر اینجا گزینش میکنیم و ارائه میکنیم. ما این شروع رو به این صورت انجام دادیم که شروع به یادماندنی باشه برای این مبحث، به این صورت که چرا احسن القصص و بهترین داستان داستان پیامبر خاتم نباشه، همون گونه که همیشه این فضیلت ها مال خاتم پیامبرانه. و از همینجا منتقل بشیم به این مطلب که قرآن هرگز در آیه نحن نقص علیک احسن القصص منظور و مرادش این نبوده است که بگوید این بهترین داستان است. و یکی از بیانهاش این هست که اصولا هیچ داستانی رو نمیشود گفت بهترین داستان. یکی از جاهایی که این تعبیر اصلا صدق نمیکنه و میشه گفت که اصلا تعبیر معناداری نیست در مورد داستان هاست، چون بلا فاصله گفته میشود که داستان کی، برای کی، چگونه گفته شود، چه وقت گفته شود، مخاطب در چه حالی باشد که برای او قصه گفته می شود. اینا به مراتب اثرگذارتر هست تا اینکه متن یه قصه حالا این باشه یا اون باشه، قصه کوتاه باشه یا بلند باشه، قصه اصحاب فیل باشه یا قصه یوسف صدیق باشه یا قصه ای از قصه های ابراهیم خلیل الله باشه. اصلا نمی شود گفت که یک قصه بهترین قصه است. و اونی که در شأن بیان قرآن است و چنین هم هست و از آغاز هم نوعاً مفسرین همینطور تفسیر کردن، به ندرت و مفسران قدیم و مفسران معاصر تحت تأثیر همون چه بسا شهرتی که وجود داره که ذهن اونها رو هم تحت تأثیر قرار میداده تعبیر کردن در ضمن بیانشون که این بهترین داستان است، یعنی داستان یوسف صدیق که این آیه در آغاز سوره یوسف آمده. ولی اساس مطلب خوشبختانه در متن تفاسیر و در اکثریت غریب به اتفاق که بشود گفت تفسیر مفسران از آغاز تا امروز از این آیه هست همینه، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی خدا می‌فرماید که ما به بهترین شیوهی که می‌شود قصه گفت برای شما قصه می‌گوییم. مسئله این نیست که چه قصه ای میگوییم، مسئله این است که اون قصه ای رو که ما میگوییم و هرگاه قصه ای رو ما بگوییم برای شما به بهترین نحو اون قصه رو بیان میکنیم، که به تعبیر سید قطب در فی ظلال القرآن در آغاز سوره یوسف چون همین مطلب رو باز میکنه و یه ارجاعی هم پای صفحه هست به بحث مفصلی که محمد قطب برادر ایشون داره درباره داستان در قرآن، عنوان میشه که سوره یوسف که مشتمل بر داستان یوسف صدیق هست یک الگو برای کل داستان سرایی خداوند متعال در قرآن هست و کل داستان سرایی خداوند در قرآن کریم الگوست برای همه انسان‌ها که مسئله مهم قصه رو چگونه ببینن، به قصه چگونه نگاه کنن و مسائل مختلف قصه رو چگونه بررسی بکنن. یک بیان شافی و کافی، بیان جامع در قرآن وجود داره که طبعا جای بحثای مفصل ترش رو همونطور که به کتاب دیگر محمد قطب ارجاع داده شده تحت عنوان منهج الفن الاسلامی، یعنی روش هنر اسلامی یا روش شناسی هنر اسلامی، در اون کتاب مفصل در قسمت معروف به داستان وارد این بحث شده، یا خود سید خود در اون نظریه تاریخی و مهمش که یک کتاب براش تألیف کرد و بعد از اون کتاب ها به حساب اون کتاب تألیف شده التصویر الفنی فی القرآن الکریم، این تصویر سازی هنری در قرآن که عمدتاً در داستان هاست. البته همینجا این اشاره رو هم اضافه کنیم که شاید بهش بعداً نرسیم که اولاً جامع‌ترین و بهترین بررسی و بیان راجع به قصه در قرآن کریم است و قصه های قرآن با همین الگویی که خدا ارائه میکنه در قرآن ارائه شده است، بیان شده است. و ثانیاً کل قرآن اصلا قصه است، یعنی کل قرآن به صورت قصه بیان شده و خدا این شکل داستان سرایی رو در کل قرآن پیاده کرده، کل قرآن رو به صورت یک قصه اصلا خداوند بیان کرده، که حالا معلوم نیست که تا چه حد میتونیم به این قسمت هم برسیم. قسمت اصلی محتوای این کارگاه طبعا همون مسئله قصص قرآن و قصه در قرآن هست که اشاره کردم که به طور موازی من و جناب دکتر فرهاد فرزاد کار کردیم در فاصله جلسه قبل، کارگاه قبل که تا امروز حدود یک ماه میشه و امروز متناوباً و نوبتی کنار هم خدمت شما سروران خواهران برادران هجمن ارائه میکنیم. خب شما آماده هستید قسمتی بیان بکنید؟ بعد منتقل شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. اصلا من در نظر گرفته بودم که اول اصلا اگه بشه کاری که انجام دادیم درسته؟
هر چی در نظر دارید همونو بیان کنید، بعد حالا به تدریج با هم مدیریت میکنید ارائه.
خب من کاری که انجام دادم در واقع تحقیق موضوعی کلمه یا ریشه قصه هستش، که در واقع یک ریشه مضاعف حساب میشه دیگه، یک حرفش تکرار شده قصه. بعد از این که من در واقع مراجعه کردم به قرآن و کتاب معجم، این فهرست را تهیه کردم که طبق به شیوه روش تحقیق موضوعی که همه سروران آشنا هستن، 21 ردیف در واقع توی قرآن به دست اومد که در 21 تا آیه این ریشه به کار رفته به صورت فعل و یا به صورت اسم، مصدر البته اسم کنم، و یک مصدر قصص به کار رفته و بقیهش هم فعله، اصلا به جز فعل اون مصدر چی به کار نرفته، و جمعاً تو کل سیاق ها 198 تا آیه شد. یعنی باید اگر ما بخوایم روش تحقیق موضوعمون کامل بشه باید 198 آیه را بررسی بکنیم، که کلمه نقصو 7 بار تکرار شده بود. یعنی خود خداوند میفرماید که ما قصه میگوییم 7 بار. یعنی اگر من به ترتیب دارم عرض میکنم خدمتتون، یعنی بیشتر از همه کلمه نقصو به کار رفته، نقصو 7 بار تکرار شده که تو ردیف های مختلف، حالا باز با جزئیات مختلف با جزئیات هم خواهیم گفت اگه رسیدیم با تفصیلی بیشتری هم. بعد کلمه یا مصدر قصص، من همش دنبال این بودم که کلمه قصه پیدا بکنم، راستش خودم هم خیلی مطمئن نبودم که قرآن اصلا کلمه قصه به کار نبرده یا مثلا قصص به کار نبرده. تو ذهنم هم رفته بود که سوره قصص اصلا، نه اینکه بعد دیدم که اصلا سوره قصص نیست، نه سوره قصصه و این جالبه. پس مصدر قصص اصلا به کار رفته، اصلا بحث قصه یا قصه ها اصلا این کلمه به کار نرفته در قرآن. قصص 6 بار که الله با توضیحی که المیزان میده میگه که این قصص میتونه اسم مصدر هم باشه، به معنی قصه ها هم باشه، قصص به کار رفته. و قصصنا 3 بار به کار رفته، قصص 6 بار به کار رفته، قصصنا 3 بار به کار رفته، یعنی ما قصه میگوییم، ما قصه کردیم، یعنی گفتیم قصه شو. و خیلی جالبه، حالا تا اینجا 10 بار خود خداوند قصه میگوید، یعنی هنوز نرسه به کسی دیگه که افراد دیگری مثلا تو قرآن قصه بگن. لم نقصص 2 بار به کار رفته، و این نشون میده که حالا همه چیزو شاید نباید قصه بکنیم دیگه، لم نقصص هر چیزی هم نگفتیم، حتی مثلا منظور این نه این که مثلا بخواد بگه که ما موضوعی که هست خوب نیست در موردش صحبت بکنیم، قصه پیامبرانو میگه، بعضی از قصه پیامبرانو نگفتیم، لم نقصص. بعد 2 بار یقصو به کار رفته که تو سوره نمل که در مورد قرآن میگه که قرآن قصه میگوید، نه هازل قرآن یقصو علا بنی اسرائیل اکثر الذی. بعد 1 بار هم تو سوره انعام یقصو به کار رفته که تو سوره انعام هم در مورد خداوند باز هست، خدا به حق قصه میگوید. 2 بار یقصونه به کار رفته که پیامبران قصه میگوین، یقصونه علیکم آیاتی علم یعتکم یقصون علیکم آیاتی، قصه های ما را، آیات ما را قصه برای شما بگویند، داستان آیات ما را به شما بگویند. تو سوره اعراف و تو سوره انعام قصه پیامبران قصه میگن. بعد یه بار، یک بار در مورد حضرت موسی به کار رفته، قصه قصه علیه القصص، وقتی که حضرت موسی به مدین رسید و اونجا به پدر اون دختران داشت نقل میکرد، اونجا میفهمد که قصه علیه القصص، قصص ها را در واقع به اون پدر اون دختران گفت. قصیه یه بار به کار رفته که در مورد خواهر حضرت موسی که مادرش میفهمد که برو دنبال پسرم، مثلا قصیه، یه جوری برو دنبالش که متوجه نشن. بعد یه بار لا تقصص به کار رفته که حضرت یعقوب به حضرت یوسف میفرماید که رؤیاتو یا خوابت را به برادرانت نگو، لا تقصص رؤیا که علا اخوت که فیکیدو لکه کیدا. یه بار هم فقصص یعنی اقصص به کار رفته که با فا با همه فقصص در سوره اعراف، که بعد از این که در واقع داستان اون عالم دینی را میگه، بعدش میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون. جمعاً 26 بار به کار رفته این ریشه و که گفتم تو 21 ردیف و در 198 آیه باید همه اینها رو ما بررسی بکنیم تا ببینیم که در واقع در مورد قصه و قصه در قرآن یا قصه از نظر قرآن چی هست. خب استاد میخواید باز شما ادامه بدیم که من بعد از روشم؟
بله، بدون صلوات با صلوات،
با صلوات صل علی محمد و آل محمد.
من هم مثل آقای دکتر فرزاد، من همون تحقیق موضوعی رو دنبال کردم، یعنی خود به خود کشش و گرایش این آیه و موضوعش بیشتر به سمت تحقیق موضوعی بود، چون سروران توجه دارن که تفسیر سوره شناختی آیات طرحی است که از یک طرف مبتنی بر روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، از یک طرف بر طرح سوره شناسی و همچنین طرح آموزش زبان قرآن. این که بعضی وقتا جنبه سوره شناسی در تفسیر سوره شناختی آیه غلبه میکنه و بیشتر وقتا البته، و گاهی هم به گونه ایست که موضوع غلبه میکنه، و اینجا در مورد هر دوی ما که بنا داشتیم که محتوای این کارگاه رو آماده کنیم اثرش یکسان بود، به این صورت که هر دو رفتیم دنبال تحقیق موضوعی. دم شد که باید یک تحقیق موضوعی حتی امکان جامع اطراف انجام بشود تا ما بتونیم این آیه رو از کار در بیاریم. آیه رو یه دور با هم بخونیم کاملش رو. در آغاز سوره یوسف هست، شما هم دارید، کجا داریم؟ بعد اونجا آسمون که داشته نازل می شده اونجا ایستاده که شما بتونید بخونید. آیه 5 سوره یوسفه، درسته؟
3.
آیه 3 سوره یوسف هست، در آغاز سوره یوسف. بخونیم آیه رو یک بار. نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. آغازش اون عبارتی است که به عنوان آیه موضوع کارگاه شما انتخاب کردید و ادامش که در طرح تفسیر سوره شناختی آیات به این توجه میشه که اولین کاری که باید صورت بگیره این است که اون عبارت یا آیه‌ای که به عنوان موضوع مطرح شده باید که در کدام آیه بزرگتر قرار داره در قرآن کریم، آیه به اصطلاح کاملش مفصل‌ترش چیست که به نحوی همون سیاق دقیق و قریب و نزدیک به آیه موضوع و بعد هم اون واحد موضوعی که آیات قبلی و بعدی که طبق اون واحدهای موضوعی 555 تایی در قرآن کریم با تعلیم پیامبر اکرم مشخص شده جایگاه دومش معلوم بشود و بعدم سیاق‌های بعدی و بعدی و قبلی و قبلی که در مورد آیه کارگاه امروز ما چون این آیه در آغاز سوره یوسف تقریبا قرار گرفته آیات 1-6 واحد اول درست میگم؟
بله
بعد در واحد اول 1-6 بعد 2 تا واحد موضوع بعدی که بخواد ادامه پیدا بکنه میره یه مسیر داستان یوسف رو در سوره یوسف دنبال میکنه و دو واحد موضوع قبلی اگر قرار بشود که دیده بشود در جهت تکمیل تفسیر سوره شناختی این آیه، دو واحد موضوع آخر سوره هود که ما به مناسبت آیه کارگاه قبلیمون ان الحسنات یذهبن السیئات در ارتباط با محتوای اون آیات الحمدلله گفتگوها و تدبرها و بررسیهایی داشتیم. بنابراین بیشتر به سمت تحقیق موضوعی برای این آیه رفتیم که با یک تحقیق موضوعی در کل قرآن بیشتر و بهتر برسیم به معنا و مراد از این عبارت که نحن نقص علیک احسن القصص. خدا می‌فرماید که ما بر شما به بهترین شکل بهترین نحو قصه گویی می‌کنیم، داستان سرایی می‌کنیم، همونطور که گفتن نقصه و قصص هر دو هم خانواده های قصه هستند ولی خود قصه به صورت قصه و جمعش که میشه قصص در کل قرآن اصلا نیامده و این نکته ظریفیست برای اینکه معلوم باشد که اون قدری که قصه گفتن و داستان سرایی اهمیت داره و باید مورد توجه قرار بگیره چه بسا خود قصه این موقعیت و موضوعیت رو نداره. این قصه یا قصه داستان سرایی است، خود قصص که مصدرشه داستان سرایی کردن، داستان بیان کردن و قصه گفتن. اونی که مهمه قصه گفتن است، اونی که مهمه قصه گوست، اونی که مهمه این است که این قصه گو برای چه کسی قصه میگوید. وقتی برای اون مخاطبه به خصوص قصه میگوید چگونه قصه میگوید و تا چه حد و به چه شکل و چه نحوی مخاطب رو در نحوه قصه گفتن خودش در نظر میگیره، ایناست که خیلی مهمه. حالا متن قصه چه بسا در این حد میتونه دیگه اهمیت نداشته باشه مگر از این جهت که اون قسمت هایی که در متن قصه و محتوای قصه برمیگرده به همون چگونه قصه گفتن اهمیتش از این جهت میشه. یعنی اگر قسمت هایی از محتوای قصه یا قصه هایی اهمیت پیدا میکنن عمدتا از این جهت اهمیت پیدا میکنن که چون قصه گو میخواهد به شکل خاصی قصه بگوید، با هدفهای خاصی میخواد قصه بگوید و به گونه خاصی مخاطب قصه رو در نظر میگیرد، تو محتوای قصه این مطلب میآید یا نمیآید. یا کمتر می آید یا بیشتر می آید، یا در محتوای قصه این مطلب تکرار می شود یا تکرار نمی شود، تأکید می شود یا تأکید نمی شود. اینا رو همه رو قرآن جمع کرده، این همه ظرافت و ریزبینی رو در مسئله قصه که سید قطب در با توجه به اینکه ادیب بزرگ زمان خودش هم هست و متخصص ادبیات عربی هست و به خصوص متخصص قصه در حوزه ادبیات عربی هست و همچنین ادبیات بعضی از زبانهای دیگه، چون امثال سید قطب تحصیلات در کشورهای اروپایی هم دارن، استادان متعدد اروپایی داشتن. سید قطب از کسانی است که حسابی راجع به قصه درس خونده، با موضوع قصه استادها دیده و فراز و نشیب مسئله قصه برای او توی تحصیلاتش توی مطالعاتش جایگاه مهمی داشته. حالا ایشون میگه که وقتی ما قصه گویی در قرآن رو، داستان سرایی در قرآن رو مورد توجه قرار میدیم که اساسش و پایه اصلیش همین آیه نحن نقص علیک احسن القصص هست، یه مقایسه برای ما رخ میده با اون قصه‌ای که در ادبیات در علوم مربوط به قصه و قصه گویی در دنیا هست و که بسا این علوم بشری، دستیافت‌های بشری فکر میکنن که خیلی هم در این زمینه ها پیشرفت دارن. اشاره میکنه که اونجا میبینیم که قصه اصلا یه چیز مبتذلی شده، یه چیز کنار افتاده‌ای شده در مقایسه با اون نگاه دقیق و توجه جامع الاطرافی که قرآن به قصه داره. انگار که در اونجاهایی که مدعی هستند که قصه رو خوب میشناسند و قصه براشون موضوعیت داره، دانش یا دانش‌هایی رو در ارتباط باهاش تعریف کردن، استاد و شاگردها، دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها با موضوع قصه شکل گرفتند و دائم می‌گیرند و همچنان ادامه داره، میگه اون طرف قضیه اصلا مبتذل جلوه می‌کنه، خیلی سطح پایین جلوه میکنه در برابر جایگاهی که در قرآن به قصه داده شده و به خصوص به قصه گویی. با این زمینه ها البته دومین دوری بود که این توجه برای من حاصل شده بود، دور اولش چند سال قبل بود که به عنوان یک درس کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام که درس قصص قرآن بود، ما همین روی کرد برامون حاصل شده بود. حالا برای بار دوم بود. در هر دو مرحله به نظر من رسید که ما بیایم مسئله قصه گویی در قرآن رو در قالب مبانی و اصول و قواعد ببینیم. وقتی چنین آمادگی داره قرآن در بیان مسئله قصه، ما بیاییم مبانی قصه گویی یا حالا اگر بگیم قصه، منظور همون قصه گوییست رو اون توضیحات که دادیم بیشتر تا خود قصه، مبانی قصه گویی داستان سرایی، بعد اصول قصه گویی و داستان سرایی و بعد قواعدش، که اگه این طرح دنبال بشود و به یک پایانی برسه، محصول و خروجیش این خواهد بود که به تمام جوانب مسئله قصه و قصه گویی پرداخته شده، اونم با تفکیک مبانی و اصول و قواعد که چه چیزایی مبناست، چه چیزایی اصله و چه چیزهایی قاعده است. معادل امروزی و فارسی تا حدودی جا افتاده مبانی و اصول و قواعد رهیافت‌ها، راهبردها و راهکارهاست. ما ابتدا یک رهیافت‌های اصلی داریم که همون مبانی باشن، مبنا هستن که بیشتر جنبه فکری و اعتقادی دارن، که در یک مسئله وقتی ما اون مبناهای فکری و اعتقادی رو داریم از اونها شروع میکنیم، همه آنچه میاندیشیم، میگوییم، بررسی میکنیم در اون موضوع که اینجا موضوع قصه گوییست داستان سرایی، اول از اون مبانی شروع میکنیم، از مبانی به اصول منتقل میشیم که وقتی مبنای ما این است و این است و این است، اینا مبانی فکری و اعتقادی ما که همون رهیافت ها باشه در ارتباط با این موضوع برای ما این هاست. خب پس مبتنی بر این ها، مبتنی بر این مبناها یا رهیافت ها، راهبردهای ما، که این راهبردها باز نظری است، هنوز عملی نیست، این راهبردهای نظری که همون اصول باشه، میگیم وقتی مبناهای ما اون هاست پس اصل بر این است، اصل بر این است، اصل بر این است که میشه راهبردها. و بعد وقتی که ما مبانی داشته باشیم، اصولی داشته باشیم، رهیافت‌ها و راهبردهای مشخصی داشته باشیم، قواعد کار رو میتونیم از اینا استخراج بکنیم که راهکارها باشه. که خب حالا میخوایم بر اون مبنای اون مبانی و طبق اون اصولی که بر اون مبانی استوار شده اند، حالا میخوایم قصه گوییمون رو انجام بدهیم. اینجا عملیه دیگه، تا اینجا نظری بود، حالا میشه عملی، قسمت عملی کارگاهی قصه گویی که چگونه قصه بگوییم، قصه رو چگونه شروع کنیم، چگونه ادامه بدهیم، چه چیزایی در قصه در نظر بگیریم، در نحوه قصه گویی چه مسائلی رعایت بشود، اینا میشه قواعد یا راهکارها. اینا نسبت به هم ترتب دارن، یعنی ما نمیتوانیم قواعد یا راهکارها رو علل حساب بیان بکنیم، ای بگیم قاعده قصه گویی اینه، قاعده قصه گویی اینه، یعنی درستش اینه، درستش اینه، درستش اینه، به شکل عملی و هنوز از اصول و مبانی صحبت نکرده باشیم. یا بگیم اصل در قصه گویی این است و مبناش رو مطرح نکرده باشیم. با این طرح یا با این طراحی و قالب بندی که در نظر داشتیم در تحقیق موضوعی در قرآن کریم وقتی سیر کردیم، دیدیم که کاملا بحث آماده است، یعنی انگار که در بیان قرآن راجع به قصه و قصه گویی برای همین طرح بیان قرآن اصلا آماده شده، یعنی هم مبانی رو صحبت میکنه، هم اون اصول رو بیان میکنه و هم در نحوه ارائه داستانهای متعدد و متفاوت که در قرآن هست اون قواعد هم به شکل عملی در نظر گرفته شده، که بزرگترین کارگاه و جامع‌ترین کارگاه بحث‌های عملی که همون قواعد و راهکارهای قصه گویی باشه خود قصه یوسف، یوسف صدیق هست، که یک سوره کامل قرآن رو 111 آیه رو به خودش اختصاص داده، که تنها سوره نسبتاً بزرگیست در قرآن که فقط یک داستان درش بیان شده و تنها داستانیست که داستان نسبتاً مفصلیست که به جای اینکه در جاهای مختلف قرآن بیاید در یک سوره یک جا آمده است. از دو طرف این حالت استثنایی هست و یک خصوصیتی داده به سوره یوسف و قصه یوسف که الان داریم تعبیر میکنیم که دیده شد که این بزرگترین و جامعترین کارگاه عملی قصه‌گویی در قرآن کریم است که همه اون اصول رو در نظر میگیره و اون اصول بر مبانی خودش استقرار داره و همه اینها رو هم بیان میکنه. جالب این هست که همین آیه نحن نقص علیک احسن القصص رو وقتی که ما ادامه بدیم میبینیم که ابتدا داره مبانی بیان میشه، این چیزایی بیان می شود که مبنای قصه گویی در نگاه قرآن در مکتب قرآن هست. همینجا یک توضیح مطرح بکنیم که وقتی میگیم قصه گویی در مکتب قرآن به دو معناست. یکی این که اگر شما نوعی اومدیم سراغ قرآن و میخواییم بدانیم که قرآن نگاهش به قصه چیست و چگونه قصه گویی رو در قرآن بهش پرداخته، به عبارت ساده تر چگونه در قرآن قصه گفته است و به قصه پرداخته است، خب این در بیان قرآن موجوده. میتواند هم به این شکل باشه که ما به سراغ قرآن آمده باشیم، به سراغ قرآن بیاییم که اصلا بگیم از قرآن بخوایم که به ما الگو بده برای مسئله قصه و قصه گویی. یعنی سوای این که خود قرآن چه کرده است در مسئله قصه و قصه گویی، به ما بگوید که ما چه بکنیم اگر بخوایم به قصه بیاندیشیم، بخوایم به قصه گویی بپردازیم، برای ما چه حرفایی داره به طور عام. هر دو رو قرآن عهده‌دار است و مثل همه موضوعات دیگه به هر دو شکل قرآن پاسخگو است. بستگی به این داره که ما سوالمون چی باشه. اگه ما سوالمون این باشه که معمولاً در مطالعات قرآنی ما سوالمون هم همین هست که خود قرآن چه کرده است و چه بیانی برای این موضوع مورد نظر ما داره که اینجا قصه است، و یه عادت دیگه هم هست که عبارت از اینه که کلن در این موضوع قرآن چگونه به اون موضوع نگاه کرده و اگر بخواهد فکر ما رو بسازد برای قصه گویی اون وقت چه حکمی خواهد کرد. مطلبی جناب دکتر فتزاد گفتن که در قرآن تأکید بر این است که قصه گو خداست. حالا اگر قرار باشد که اون برخورد دوم، اون مراجعه دوم به قرآن به این صورت است که اگر قرار باشد که قصه گو خدا نباشد و اگر قرار باشد که قصه های موجود در قرآن نباشند، قصه یوسف نباشد، قصه ابراهیم نباشد، قصه اصحاب فیل نباشد، قصه گو خدا نباشه، بخواد کسی دیگه قصه بگوید و قصه ها لزومن این قصه های آمده در قرآن نباشند، قصه های دیگری مطرح باشند که حالا اون قصه های دیگر رو چگونه بگوییم، برای که بگوییم، چگونه بگوییم. آیا قرآن این رو هم به ما پاسخ میده؟ طبعا پاسخ رو هم قرآن داره که و هر دو نوع مراجعه قرآن مثل همه موضوعات دیگه این پاسخگویی رو داره. و طبعا گرایش اول قرآن به همون شکل اول، یعنی بیان میکند که ما با قرآن با قصه چه کرده ایم، ما در قرآن قصه رو چگونه بهش پرداخته ایم، چه قصه هایی رو آورده ایم، چه قصه هایی رو نیاورده ایم. و در خود این آیه که شاخصترین و اصلیترین آیه است در مسئله قصه در قرآن، نحن نقص علیک احسن القصص، با هم خوندیم تا آخر آیه که شماره 3 سوره یوسف کامل بشه، به ما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. با اون طرح تدوین و استخراج مبناها، مبنای اول، مبنای دوم، مبنای سوم، مبنای چهارم، مبنای پنجم رو، پنج تا مبنا رو از همین آیه من استخراج کردم. شما میتونید استخراج کنید. معما جوهرگش آسان شود. یعنی مشهوده تو همین آیه. این اسلوب قرآن در همه جا چیز تازه نیست. یعنی ابتدا وقتی که ما به قول معروف سرسری و بدون تدبر آیات قرآن رو بخوانیم، انگار که خیلی چیز درش نیست. نانو نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا علیک آزد قرآن و این کنت من قبله دمن القافل. چی گفت؟ چیز مهمی نگفت، اصلا چیز خاصی نگفت. داره میگه که ما مثلا میخواییم قصه بگیم یا بهترین قصه رو بگیم، و خب اگه نگفته بودیم که غافل بودی نمیدونستی. و بعد و خب اینم قرآن و وحی و چیز خاصی نمیگه. نه چیز خاصی اصلا نه. حالا این چیز خاصی نمیگه، بعد از یک مرحله تدبر دیده میشه که 5 مبنای قصه گویی در قرآن، قصه گویی در مکتب قرآن در همین آیه بیان شده. یعنی قدم اول 5 مبنا بیان شده. بعد من امیدوار بودم که این مبناها افزایش پیدا کنه. حالا شما میتونین امتحان کنین در پیگیری هایی که خواهید داشت، ببینید که این مبناها مثلا تعدادش میره بالا. تجربه من این بود که تعداد این مبناها دیگه بالا نمیره. یعنی 5 مبنا قصه گویی در قرآن براش بیان شده که هر 5 مبنا همینجا در این آیه تعبیه و تدوین شده. چون اصولا در این طرح‌های مبانی اصول قواعد همیشه مبانی محدودن، تعدادشون خیلی محدوده، ممکنه 3 باشه، 5 باشه، 7 باشه، نه بیشتر. اصول و تعدادشون خیلی افزایش پیدا میکنه، ممکنه مثلا ضرب در 10 بشه، اون 5 بشه 50 اصول. به خصوص اگر اصول رو بخوایم که به صورت تفصیلی تعدادش رو بیشتر در نظر بگیریم، چون وقتی میخوایم اصول رو تدوین کنیم میتونیم هی سعی کنیم که اصول رو با هم تلفیق کنیم، به اصول جامعه تری تدوین کنیم، خب تعدادش کمتر میشه. اگر که راحت تر اینا رو کنار هم بشینیم یک دوسه کنیم، تعدادشون زیادتر میشه. به خصوص اگه با این حالت تفسیری که البته شاید ترجیح داشته باشه دنبال بکنیم، تعداد اصول بیشتر هم میشه. این طبیعت کاره. و بعد تعداد قواعد حتی از اصول هم در عمل زیادتر میشه، چون هرچی دامنه کار عملی بیشتر باشه، هی قاعده 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 خودش رو نشون میده. و باید هم چنین باشه، چون هر گوشه ای از هر، مثلا در این موضوع هر گوشه ای از هر داستانی در قرآن رو شما اگر روش انگوش بگذارید سوال بکنید که از چه قاعده ای داره این پیروی میکنه در قصه گویی، خب یه قاعده در مقابلش بیان میشه، باید بیان میشه که مبتنی بر اصل یا اصولی در اون قسمت اصول هست و اون اصول هم مبتنی بر مبانی هستن. بنابراین خود به خود این حالت هرمی وجود داره، یعنی مبانی معمولا محدودن، اصول گسترش بیشتری دارن و در دامنه که میاد نوبت به قواعد و جنبه عملی کار میرسه دیگه خیلی گسترش بیشتر میشه. این 5 مبنا رو من بیان بکنم. مبنای اول این که قصه گو در قرآن خداست، یعنی در قرآن قرار است فقط خدا قصه بگوید. به عبارت دیگه قصه رو خدا انقدر مهم دیده است که در قرآن خودش به عهده گرفته، صاحب قرآن خودش این کار قصه گویی رو به عهده گرفته. به عبارت دیگه اصلا به خودش اختصاص داده. نحن و نقصو یعنی کار ماست، ما قصه میگیم، ما قصه میگیم، یعنی قرار نیست کسی غیر ما در قرآن که کتاب ماست، کلام ماست، بخواد کسی دیگه قصه بگه. این راه بسته است، ما خودمون قصه میگیم در کتاب خودمون، در کلام خودمون که قرآنه. پس مبنای اول این که قصه گو خداست، یعنی بعدن در اون اصلها باید همه جا و در نظر بگیریم که قصه گو خداست، حواسمون باشه. بنابراین چون قصه گو خداست، اصل بر این است که قصه اینطور بیان بشه، و چون قصه گو خداست، اصل بر این است که به گونه دیگری باشه. مبنای دوم این که حکایت کننده یا روایت کننده یا راوی داستان رسول خود است. نحنو نقصو بچی علیکه مبنای دومه، یعنی درست با چینش کلمات مبناها بیان شده. نحنو نقصو مبنای اول، ما قصه میگیم، بعد قصه رو به کی میگیم که برای دیگران بگوید؟ راوی قصه، چون معمولا قصه راوی داره. قصه از اون کسی که در درجه اول قصه گو هست قصه رو میگوید، منتقل میشه به راوی یا راویان قصه، و اون راوی یا راویان میبرن دیگه برای دیگران میگویند و قصه سیر خودش رو طی میکنند. مبنای دوم این که حکایت کننده و روایت کننده داستان هم که از قصه گو میگیرد و بیان میکند برای دیگران، رسول خداست و همه اون اصول و قواعد بر این استوار میشود. راوی فرد معمولی نیست، راوی رسول خداست و یک رسول معمولی از پیامبران الهی هم نیست، خاتم پیامبران است، پیامبر اعظم است، پیامبر اکرم است و آورنده قرآن است. ابنای سوم، متن داستان در قرآن خود قرآنه، اینم مبناست که متن قصه ها در قرآن در این که متن قصه هستند، متن قرآن هم هستند، یعنی آیات قرآن هستند، با آیات دیگر قرآن فرقی هیچ فرقی ندارن، مثل آیات دیگر قرآن هستند ولو این که قصه هستند. این کجا بیان شده؟ به ما اوحینا الیک هذا القرآن، یعنی درست به همون صورت و به همون نحو و با همون سازوکاری که ما این قرآن رو به تو وحی کردیم، قصه های داخل این قرآن هم دقیقا به همین صورته، یعنی اینا هم وحی ما به تو هست، وحی به خاتم پیامبران هست، وحی قرآن هست و هیچ تفاوتی بین اون قسمت هایی که از قرآن قصه است با قسمت های دیگری که قصه ظاهرن نیست، هیچ تفاوتی وجود نداره. اعتبارش در حد همه آیات قرآنه. مبنای اول قصه او خداست، همیشه باید در نظر گرفته بشه و در نظر گرفته می شود. مبنای دوم، قصه راوی قصه که از خدا می گیرد برای دیگران بیان می کند، راوی قصه رسول خدا خاتم پیامبرانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و مبنای سوم، متن قصه قرآنه، خود قرآن متن قصه، حتی نه اینکه اعتبار قرآن رو دارد، اصلا خود قرآن است، هیچ فرقی نمی کنه. مبنای چهارم، راوی داستان با اینکه خاتم پیامبران است، از چند و چون داستان قبل از اینکه خدا برای او بیان بکند غافل است، خبر ندارد، و این با توجه به اون مبنای قبلی اعتبارش رو بالا میبره، یعنی خدایی تر میکنه قصه های قرآن رو. یک طرفش اینه که تو خبر نداشتی، ولی یک طرف دیگرش اینه که خدای علیم خبیر قصه گوی این قصه هاست، که حتی وقتی برای بار اول مخاطب قصه های قرآن پیامبر اکرمه، با اون عظمت، با اون مقام، و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، رو در وصفی در کار نیست، کنت یعنی تو مثل سایرین، من قبلهی اگر این به ما اوحینا الیک هذا القرآن نبود، من الغافلین بودی، لمن الغافلین، با تأکید بیان میشه لمن الغافلین. طبعا از کجای میخواستی که این قصه ها رو بیاری؟ به عبارت دیگه این قصه ها رو برای شخص تو هم که حالا تو برای جهانیان بیان خواهی کرد، شخص تو هم اگر خدا برات بیان نمی کرد بی خبر می موندی. اینم مبنای پنجم که خود به خود این مبنا اشاره به این هم دارد که پیامبر اکرم که راوی داستانه، برخلاف اون چه در روایت داستان ها معمول هست که راوی از خودش هم مایه میذاره، راوی معمولا یه چیز دیگه قصه رو شنیده و یه چیزهای دیگه بیان میکنه و هرچه قصه میفته توی روند روایت در روایت تغییراتی پیدا میکنه. اینجا و این کنت من قبلهی لمن الغافلین به نوعی تأکید بر این هم هست که تو هیچ دخالتی در مثل بقیه قرآن که هیچ گونه دخالتی تو در اون متن نداری، در قصه های قرآن هم هیچ دخالتی نداری، دقیقا از خدا میگیری و به مردم میرسانیم. به ما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبلهی لمن الغافلین. تازه بخوای دخالت هم دوش بکنی چجوری دخالت کنی؟ چجوری چی نمیدونستی که منبع خبر تو، منبع اطلاع تو بیش از یکی نبوده که هم از خدا بگیری هم از یه جای دیگه داشته باشی که بتونی مثلا فرض بر این باشی که بخوای اضافهش بکنی، نداری چیزی که بخوای اضافه. اینا میشه مبناها. و مبنای پنجم که ظاهرن قرار نیست دیگه ششم به بعد داشته باشه، اینه که مخاطب قصه گوی خدا که پیامبر خاتمش رو موظف می کند که راوی این قصه ها بشود، حالا مخاطب کی هستن؟ مخاطب چه کسانی هستن؟ مخاطب انسانه، مثل همه جای قرآن که مخاطبش انسانه، مخاطبش ناس هستن، مردم هستن، مخاطب قصه های قرآن هم انسان و ناس هستن، مخاطب قصه های قرآن هم مردم هستن. اینم مبناست، یعنی همه جا در اصلهای بعدی و در قواعد بعدی باید تمام این پنجتا مبنا همیشه در نظر گرفته بشود که قصه گو خداست، باید شعونش رعایت بشود، راوی قصه خاتم پیامبران است، باید در همه اون اصول و قواعد دیده بشود، متن قصه خود قرآن است و باید همواره به این توجه وجود داشته باشه و این توجه کاهش پیدا نکنه، و پیغمبر اکرم که به راوی داستانه هیچ دخالتی ندارد در این قصه ها. و مبنای پنجم این که کل این قضیه برای چیه؟ برای انسان هاست، برای اینکه این قصه ها از خدا به انسان برسد و خدا برای انسان بتواند از یک مسیر مطمئنی، یک مسیر حساب شده دقیقی قصه بگوید و انسان در پرتو این قصه گوی خدا از آثار و برکاتی که این قصه گوی خدا برش داره بهره مند بشه، که حالا اینها در قالب اصول دیگه بیان میشن. من سریع این اصلایی که نوشتم رو بعضیش رو براتون بخونم که نمونه دست داده بشه که چگونه این اصلا تدوین میشون و چگونه روی اون مبانی قرار میگیرن. اصل اول، حالا این رو هم بگم که با چه سیری من این اصلا رو تدوین کردم، با هر سیر دیگری هم میتونست تدوین بشود، ولی من با این صورت تدوین کردم که با یک تغییر فرمتی در مسیر تحقیق موضوعی، چون در تفسیر سوره شناختی آیات ما از همه اون امکانات استفاده میکنیم، میتونیم تغییراتی هم داشته باشیم، به خصوص اگر یک دلیلی کنارش باشه. وقتی که این مبانی رو به صورت جامع در آیه سوره یوسف، در آغاز سوره یوسف دیدم، بنا رو بر این گذاشتم که ما اینجا رو مرکز قرار بدیم و برای رسیدن به اصلها و همچنین به قواعد بعد از اون اصول اینطوری سیر بکنیم که اولین ایستگاه رو همین آیه سوره یوسف قرار بدیم و ایستگاه دومیمون رو هم در همین سوره یوسف قرار بدیم که آیه نهم سوره هست و همینطور ادامه بدیم به سمت آخر قرآن و بعد برگردیم از همین مرکز دوباره به سمت اول قرآن. و با توجه به این که این 21 ردیفی که گفتن، این 21 ردیف فقط 14 ردیفش مشخصاً به بیان مسائل قصه سرایی میپردازه، 7 مورد دیگرش کلمه از خانواده قصه وجود داره و طبعا در تحقیق موضوعی هم برای سازوکارهای دیگری فعال هست، کارآمد هست، ولی برای ما که دنبال مبانی اصول و قواعد هستیم 14 تا ایستگاه فعال قاعدتا تعریف می شود که این ایستگاه رو من به این صورت در نظر گرفتم که 1 تا 14، 2 تاش در سوره یوسف و بعد از آیه 3 بعد آیه 9 و بعد تا بره ردیف 1 اون جدولی که اشاره کردن که آیه 78 سوره مؤمن یا سوره غافر هست و بعد برگرده از کنار این سوره یوسف بره سراغ سوره هود و اعراف و انعام و نساء و آل عمران که ختم بشه، که آغاز و انجام خیلی منسجمی به این صورت پیدا میکنه، شکل خیلی جالبی به خودش میگیره، به خصوص که آغازش از مبانیست و بعد میره اصول رو در ایستگاه ها یکی یکی رصد میکنه و در کنار اصول قواعد خودشون رو نشون میدن که یه فهمشون خیلی مفصل تره. من این اثر رو سریع برای شما بخونم که نمونه هاش رو داشته باشید بعدا بتونید دنبال کنید. اصل اول، قصه گویی به نحو احسن و با بهترین روش ها و شیوه ها صورت میپذیرد. این تو خود همین آیه اصلیش باز نحنو نقص و علیکه احسن القصص، مبنا اینی که قصه گو ما، این راوی قصه شما هستی که خاتم پیامبران مایی، برای مردم که مخاطبان این قصه هستن مثل کل قرآن. حالا ما چگونه، این چگونه میشه اصل؟ اصل بر این است که حالا که خدا قصه میگوید و راوی این قصه ها قرار است پیامبر خاتم باشد، یعنی چنین قضیه سنگین و سطح بالا دیده شده است. خب حالا اولین اصل چیه؟ اینه که به بهترین نحو باید این قصه گویی صورت بگیرد که در شأن خدا باشه، در شأن راوی که میخواد از خدا بگیره برای مردم ببره باشه، و در شأن خود انسان که شأن کمی نیست، خدا برای انسان جایگاه والا و بالای قائله. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علا و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این مقام انسان در نگاه خداست، مخاطبینم برای خدا کم اهمیت ندارن. پس حالا که اینطوره، اصل اول اینه که باید به بهترین نحو که از اون نحو بهتر شدنی نباشد این قصه گویی رو انجام بده. به عبارت دیگه تمام جهات باید در این قصه گویی دیده بشود که به بهترین شکل انجام بشه. اصل دوم، حالا اینو یه خورده بیشتر توضیح دادم، بقیه رو شما بدون توضیح هم میتونید قسم توضیحات خودتون دنبال بکنید، به خصوص که آیات در اختیارتونه. اصل دوم، قصه گویی استمرار دارد و داستان سرایی حالت نو به نو شدن دائم داره، علی رغم این که متن داستان محدود و محفوظه. طبق مبانی متن داستانهای قرآن، قرآنه، یعنی کم و زیاد شدنی نیست. ولی نحن و نقصو چی میگه؟ نحن و نقصو یه فعل مضارعه که از حالا تا اونجایی که شما بتونید فکر کنید تا ابد ادامه داره و این استمرار داره، این یه اصل در قصه. و در قرآن این مطلب که از یک طرف متن قصه ها، یعنی اون متونی که در قرآن به عنوان قصص، قصه سرایی دیده شده در قالب قرآن، علارغم این که مثل بقیه قرآن دست نخوردنی و محدود و محفوظ هستن، علارغم این قصه گویی درگیر با این محدودیت نیست، قصه گویی استمرار خودش رو داره. نحن و نقصو و باز طبق مبنای دیگری که مخاطبش انسانه، خب این گوینده قصه که خداست، مخاطب قصه که انسان است، او رو در نظر نمیگیره که این انسان در حال تحوله، این انسان نوشونده است. انسان امروز با انسان دیروز و انسان پریروز، انسان پس پریروز متفاوته. نحن و نقصو باید استمرار داشته باشه تا اون مبانی سر جاش همچنان باشد، همچنان مخاطب انسان باشه، همچنان قصه‌گو خدا باشه. و حالا این اصل اول که اومد که احسن القصص هم باشه، اصل دوم رو اقتضا میکنه. اصل دوم چیه؟ اصل دوم این است که باید این نو به نو شدن انسان رو هم بتواند تدارک بکنه و میتواند. یعنی قصه های قرآن طبق همین اصل، به حساب احسن القصص بودن و به حساب اون مبانی پنجگانه، باید بتوانن نو به نو بشون، علارغم این که متنشون بسته است. خب این یکی از نهایت میتونه گفته بشه که یکی از مظاهر اعجاز قرآن است که متن بسته بندی شده محفوظ، ولی بهره وری متن، بهره گیری از متن در فضای قصه گویی استمرار خودش رو داره، دائم نو میشه و دائم میشود و باید. اینا خیلی مباحث نوعی در قصص قرآن میشود و باید که قصه های قرآن متناسب با اون نو شدن مخاطبان، متعود شدن مخاطبان، تحول به خودش ببینه، نوشونده باشه تا بتونه اون مخاطبان رو پاسخگویی بکنه. یعنی همون مبناهای سر جاشون بمونن، یعنی همچنان خدا قصه بگوید برای انسان، همچنان مخاطب در نظر گرفته بشود، همچنان در شأن رسالتی مثل رسالت خاتم پیامبران که برای تا ابد انسان در نظر گرفته شده باشد، در شأن قرآن باشه. به ما اوحینا الیک هذا القرآن، مگه بقیه قرآن اینجوری نیست؟ عباراتش محدوده ولی گستره معانی و مفاهیمش چیه؟ اصلا محدود نیست الا ماشاءالله. افلا یتدبرون القرآن، با تدبر در قرآن دائم فزاینده و گسترش یابنده است. وقتی که یکی مبنا این بود که قصه های قرآن هم متن قرآنه، خب مثل بقیه متن قرآن این حالت رو داره. حالا اگر ما تا حالا در این جهت کاری نکردیم و اصلا دنبال این نبودیم، این دلیل این نیست که وجود نداشته و این امکان و قابلیت در قرآن نیست. امکان و قابلیت هست، به خصوص اگر به قول مرحوم علامه شهید سید محمد باقر سعد، به خصوص کار دست کاردان ها سپرده بشود و کسانی وارد عمل بشوند که علاوه بر قرآن آشنایی، علاوه بر تدبر در قرآن، زمینه های تخصصی هم داشته باشند، کارشون باشه، خوب بدونن که چه می کنن و چه باید بکنن، اون وقت ما خواهیم دید که این اتفاق خواهد افتاد. یعنی داستانهای قرآن نوشوندگی خودشون رو دائم نشون خواهند داد. اصل سوم طبعا به نوعی بیان شد، من تو گفتم بنا رو برای این گذاشتیم که اسطار گسترده تر و با شماره های بیشتری در نظر بگیریم. اصل سوم میتونه این باشه که این نوع به نوع شدن داستان های قرآن متناسب با تحولاتی است که در حال و هوای مخاطبان و در زمانها و مکانهای مختلف که میخواد قصه بیان بشود رخ میدهد. اصل چهارم که باز به نحوه اشاره شد، متن داستان قابل گسترش و زایش و افزایشه، علی‌رغم این که متن محدوده همزمان قابل گسترش و افزایشه. این کجاست؟ این از تو همین سوره یوسف صراحت در آیه اومده، آیه 9 سوره یوسف، لقد کانم، بخونید، لقد کانم فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین، آیات فراون. داستان یوسف و برادرانش یه داستان محدود در قرآن اومده، ولی آیات فراون وجود داره. چقدر فراون، چقدر گسترده، با چه افزایش و گستردگی، لسائلین، خیلی ساده. هر چقدر که سؤال سائلان افزایش و گسترش داشته باشه، از متن داستان قرآن که اینجا به عنوان نمونه داستان یوسف و برادرانش که در سوره یوسف آمده، اینجا این آیات در آغاز اون قرار گرفته، به عنوان نمونه داستان یوسف و برادرانش، داستان محدود ولی به میزان گسترش و افزایش سوالهای مخاطبان که نمیشه گفت که حد، به قول علما حد یقفی داره، یعنی به جایی میرسه میسته، نه. سوال طبیعتش این است که حالت فزاینده و گسترش یابنده داره و خدا هم فرمید که لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون به سائلین. شما سوال بکنید و ببینید که جواباش وجود داره و جواباش هم به صورت آیات وجود داره، یعنی جوابهای خیلی قوی، مؤثر، مفید که تعبیه شده و در همین داستان محدود اون همه پاسخ برای اون همه سوالهای متنوع شما وجود داره. سوال کنید جواب بگیرید، به میزان سوال شما جواب میگیرید. این میشه یک اصلی که از اصولی است که به صراحت در آیات بیان شده. بعضی از اصول به صراحت بیان نشده در آیات، ولی بعضی به صراحت بیان شده. این اصلی که از اون اصلی است که به صراحت بیان شده. اصل پنجم متن داستان یک متن مثل متون دیگه، متن مرده نیست، یک متن زنده است، یک متن فعال، یک متن غیر فعال نیست. یک متنی نوشته شده باشه و یک گوشه گذاشته شده باشه و همین است و بس نیست. این طبعا متناسب با اون اصل قبلی اصل دیگرش که متن داستان زنده است و این زنده بودنش خودش رو بگم به چه صورت نشون بده، به این صورت که وقتی سائلان سوال میکنن و پاسخگوست، یعنی کاملا زنده است و فعال. اصل ششم، نیمی از بیان داستان به تعقل مخاطبان واگذار شده. کجا اومده تو این آیات؟ تو همین آیات واحد موضوع اول سوره یوسف، تو همین روند بیانی که خدا فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، تو همین سه واحد موضوع یک تا شش سوره یوسف این جوابش اومده، این مطلب اومده. چی؟ لعلکم تعقلون. بلا فاصله نحن نقص علیک احسن الخلق انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص علیک احسن الخلق بما اوحينا الیک ازل قرآن. قصه قرآن که بقیه قرآن فرق نمی کنن و قرآن هم برای چی اومده؟ لعلکم تعقلون. این مطلب بسیار مهمی است که حالا اینجا به مناسبت داستانهای قرآن داره بیان میشه که اساس در قرآن، حتی در اصل در کل قرآن میشه در اینا رو به عنوان اصول قرآن شناسی هم در نظر گرفت. یک اصل در ارتباط با بیان قرآن عبارت از این است که همیشه نیمی از بیان به مخاطبان واگذار شده، به تعقل، به تفکر و دریافت مخاطبان واگذار شده. این اسلوب قرآنه. خدا نفرموده که انا انزلناه قرآنا عربیا تا آخرش رو ما بیان کردیم شما فقط شنونده باشید، لعلکم تسمعون، نه لعلکم ترمون، مثلا روایت کنید، شما فقط حق دارید که سهم شما اینه که بگیرید تکرار کنید، لعلکم تتلون، لعلکم تقرؤون، نه لعلکم تعقلون. یعنی ما حساب کردیم که قسمتی رو اصلا به حساب شما گذاشتیم، یعنی قسمتی رو واگذار کردیم به این که شما تعقل بکنید تا بیان ما چی بشود. مطلب گفتم مهم نیست، چون خیلی از این مطلب غافل موندن به دلایل مختلف، ولی بحث خیلی مهم و جا افتاده است که یکی از مسائل مهم در قرآن همینه که قرآن نیامده است مطلب رو تا آخر بگوید آنچنان که اصلا سهمی برای انسانی که این کتاب برای او نازل شده در نظر گرفته نگرفته باشه. این همه افلا تعقلون، افلا تتفکرون، دقامن یتفکرون، دقامن حتی یومنون، دقامن یعقلون، اینا برای اینی که کاملا دیگه مکرره، در مکرر خدا تأکید کرده باشه که ما اینو در نظر گرفتیم. ما اصلا در طراحی قرآن دیدیم که بخشی به عهده ماست و بخشی هم به عهده انسان و ناسی که مخاطب قرآنه، و البته خدا که صاحب این کلام و خالق اون انسانه هدایت مسئله رو هم به عهده داره که اولین فردی که در میان علمای اعلام و مفسرین مسئله رو به صراحت از قرآن گرفتن بیان کردن علامه طباطبایی بودن، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. چون به سادگی گفتن که خب کدوم جهاد از جهاد در فهم کلام خدا مهمتره؟ وقتی کسی در مقام فهم کلام خدا برمی آید و کوشش می کند، خدا تضمین کرده که لنهدین نهم سبلنا، و تأکیدش کرده با یه تأکید دیگری که ان الله لمع المحسنین. مگه غیر از این انتظار داری؟ این کسانی که در مسیر فهم کلام خدا حرکت میکنن نا محسنین نیستن؟ در مقام حسن عمل نیستن؟ آدمای اهل احسان و نیکو عمل کردن نیستن؟ انتظار دارید خدا پاسخ نده؟ وقتا خدا پاسخ میده لنهدی انهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کافیست انسان ها از گروه محسنین باشن و خدا هم همواره با گروه محسنینه، از غیر از این اتفاقی نمیفته. این هم اصل دیگریست. اصل دیگر این که اصل هفتم، متن داستان به لسان عربی مبین است. خب قرآن عربی ها که اینجا آمده با آیات قرینش در قرآن میرسه به لسان عربی مبین. یعنی اگر قرآن میگه که ما این کتاب رو به زبان عربی به صورت قرآن عربی نازل کردیم، منظور قرآن عربی مبینه، لسان عربی مبینه که در آیات دیگه تبیین شده. خب لسان عربی مبین که در جای خودش بحث شده، یکی از کارگاه ما بهش اختصاص داشته الحمدلله در همین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات، وقتی به لسان عربی مبینه، معنیش این هست که در هر زبان دیگری قابلیت تبیین داره، چون زبان اصلیش چیه؟ لسان عربی مبینه. چون زبان اصلیش که در اون تعبیه شده داستانهای قرآن لسان عربی مبینه، در هر زبانی میتونه بره و چی بشود؟ در اون زبان از نو تبیین بشود، و این توان و ظرفیت لسان عربی مبینه. وقتی خدا میفرماید انا انزلناه قرآنا عربیا، یعنی شما میتونید این قرآن عربی لسان عربی مبین رو بگیرید و فارسیش کنید، میتونید ترکیش کنید، میتونید چینیش کنید، میتونید انگلیسیش کنید، فرانسویش کنید غیره، و بومی سازیش بکنید در زبان خودتون، هر زبان دیگری که هست و این لسان عربی مبین این قابلیت رو داره، میتواند این کار رو بکنند. خب که یکی از شاخص‌ترین مواردی که انجام شده است و خب غالبا حداقل در برای اهالی الهیات و فضای مطالعات قرآنی یا اصلا صحبتی ازش نیست یا کنار دیده می شود، همچنان شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی یک بیان بومی شده فارسی شده قصص قرآن است، به نحوی هم کل قرآن که در اصل لسان عربی مبین بوده، و حکیم ابوالقاسم فردوسی این رو اومده در زبان فارسی پیادهش کرده. که یه زمانهایی ابن عسیر جزری میگه، من در مقاله ابن عسیر جزری در دارالتمار بزرگ اسلام این آوردم، سندشو دادم، میگه که در ایران پیشون که از معدود بزرگان ادب عربی هست که زبان فارسی خوب میدونسته. میگه که در زمان ما شاهنامه فردوسی به عنوان قرآن فارسی شناخته میشود. به شاهنامه فردوسی میگن قرآن فارسی، قرآنی که فارسی شده، شده شاهنامه. شاید که شما ظواهرش رو نگاه میکنید میبینید که نام هیچ پیغمبری توش نیامده، بعد رستم و افراسیاب و گیو و گیو، درست گفتن؟ بله، این حرف ها سیمرغ و غیره و غیره ایناست. هیچ یک از انبیا نه ابراهیم هست، نه یوسف هست، نه موسی هست، نه عیسی هست، هیچ کدوم اینا نیست. و قرآن هم هست، قرآن فارسی شده هم هست، قرآن فارسی اصلا عنوان می شود. خب اینم اصل دیگریست که وقتی به لسان عربی مبینه می تونه اون اتفاقات بیفته. اصل هشتم، بیان داستان در جهت غفلت زدایی است. یه اصله. وقت خدا می فرماید و این کنت من قبل لمن الغافلین، یعنی هدف گذاری اصلی به عنوان یک اصل بر این است که داستان، چه وقت داستان به معنای واقعی کلمه هست، چه وقت داستان واقعا داستانه، شأنیت داستان رو داره، حداقل در نگاه قرآن، وقتی که غفلت زدا باشه. داستان اگر غفلت زداست داستانه، اگر غفلت زدا نیست داستان
نیست.
حالا اگر اسمش داستان باشه و غفلت آور باشه، اون وقت چی؟ اونجا حکمش چیه؟ اینا اصول است که یکی پس از دیگری. اصل نهم روی کرده، اصل نهم داستان قرآن، داستان ها در قرآن از جنس آیات است و با تدبر مرادشون حاصل می شود. این هم باز در آیاتون لسائلین باز به صورتی اصل دیگه قابل تبیینه که وقتی که قصه های قرآن آیات هم و آیاتون لسائلین هم، یعنی همون قضیه تدبری که همه جا هست اینجا هم هست. کی گفته که اینجا چون داستانه فقط بشنویم تدبر نکنیم؟ خب بشنویم تدبر نکنیم همه میشود که شده است، ولی خدا چی خواسته؟ خدا خواسته که ما بشنویم و تدبر بکنیم. ام علا قلوبن اخفالها، که اگر این تدبر نباشه داستان و غیر داستان فرق نمی کنه، قلب ها قفل زده می شوند، قلب ها از فعالیت می افتند، تفکر صورت نمی گیره، تعقل صورت نمی گیره و اون نیمی از بیان که خدا به عهده انسان گذاشته کاملا سرش بدون بالین می ماند و مراد خدا حاصل نمی شود. از چون از جنس آیاته با تدبر. حالا یه نمونه ای هم از قاعده ها برای شما بگم که ببینید چگونه از مبانی اصلا در اومدن و از اصلا قاعده ها در اومدن در می آین که گسترششون رو بتونید در نظر بگیرید، اثر بکنید. بخواییم به قاعده ها برسیم. قاعده اول که به شکل عملی مطرح میشه اینه که داستان وقتی داستانه که به تفصیل بیان بشه. داستان اگر تفصیل ازش گرفته بشه یه داستان است. اینجا حتی میشه گفت که از نظر لغوی هم کاملا از حوزه قصه میره بیرون، چون قصه یا قصه یعنی باید کشش داشته باشه. حتی خود قصص دقیقا معادل فارسی کشش داره. وقتی که تفصیل نداشته باشه کشش نداره، وقتی کشش نداره دیگه اصلا به چه حساب داستانه؟ داستان وقتی داستان است که کشش داشته باشه، قصه باشه و قصه لازمش تفصیله. حالا ولی اون تفصیل نسبی، ولی بدون تفصیلی میشه یه قاعده که از نظر عملی در کار داستان سرایی هرگاه تفصیل، حداقل تفصیل نسبی رعایت نشود انگار داستانی اصلا گفته نشده است. قاعده دوم، هر قسمت حتی قسمت‌های جزئی از داستان که به حساب یکی از اون اصولی که دیدید داره تدوین میشه لازم باشه باید حتما بیان بشه. یعنی اون اصولن که یکی یکی میگوین که کدوم قسمت ها از داستان به حتی قسمت های جزئی باید گفته بشوند، اون اصلا تعیین میکنن این قاعده رو که چه قسمت هایی که حتی میتونن خیلی جزئی باشن ولی باید بیان بشن، چون اونجا اصل وجود داره و چون اون اصل میخواد فعال باشه در داستان میشه قاعده که باید ولو مسئله جزئی ولی بیان بشه. همچنین قاعده سوم اینه که قسمت های از داستان حتی اگر به نوعی جذاب هم به نظر برسه ولی مطابق اون اصول نباشه در داستان بیان نمی شود. وقتی مطابق اون اصول نیست یعنی اصلی پشتش نیست، چون اصلی پشتش نیست حتی اگر ظاهرش هم جذاب باشه در داستان هست میشه نمیاد، میشه یه قاعده عملی در داستان. قاعده چهارم، گفتگوها اهمیت خاص دارن. چرا؟ چون شما اون اصلا رو الان اگه دوباره مرور کنین، اصلایی که من براتون سریع گفتم، سلام علیکم، اون اصلایی که با هم سریع گذر کردیم تقریبا مطابق همه اون اصلا گفتگوها مهمه. یعنی گفتگوها همه اون اصلا پشتیبانیشون میکنن که یه اصل و اصل نیست، مطابق چندین اصل گفتگوها اهمیت ویژه دارن. چون اهمیت ویژه دارن پس در داستان گفتگوها باید مورد توجه قرار بگیرن. این به اصطلاح معروف دیالوگ ها خیلی مهمن در داستان ها، به دلیل اینکه اون اصول پشتشون هستن و اون چیزایی که اون اصول برای داستان سرایی تاکید میکنن در این گفتگوها خیلی خوب میتونن جلوه بکنن، میشه یه قاعده. قاعده پنجم که به نحوی میشه گفت با قاعده دوم یکیه، با قاعده اول یکیه، بیان داستان نباید در شکل عملیش نباید اجمال و ابهام داشته باشه، یعنی هم قصه بگیم هم قصه مبهم باشه، مخاطب قصه چیزی ازش نفهمه. نمیتونه مبهم باشه، نمیتونه مجمل باشه، که به نحو دیگری البته در قاعده اول بیان شد که باید تفصیل لازم رو داشته باشه. میشم این قاعده رو به این صورت هم اضافه کرد که نباید مجمل و مبهم باشه. اینا قاعده عملیه بیان داستان. قاعده ششم، بیان داستان باید تفکر و تعقل رو برانگیزد، یعنی به گونه ای باید بیان کنه که درست مبهم نیست، مجمل نیست، درست مفصل هم بیان میشه، ولی به گونه ای بیان بشه که مخاطب بفهمه که یه سهمی به او واگذار شده که درش تعقل بکنه، تفکر بکنه، یه قسمت هایی هم به عهده او گذاشته شده که او دنبال کنه داستان رو. باید تعقل برانگیز باشه، تفکر برانگیز باشه، هم مفصله هم مجمل و مبهم نیست، طبق اون دو تا قاعده، هم طبق این قاعده سهمی رو در نظر میگیره که اینا مبتنی بر همون اصولی که الان بیان کردیم دقایقی پیش. قاعده هفتم، موجودیت داستان، اصلا فلسفه وجودی داستان به کشش قصه است. قصه اگه کشش نداشته باشه قصه نیست. داستان اگر کشش نداشته باشه، یعنی مخاطب رو به دنبال خودش نکشه، قصه نیست. چجور قصه ایست؟ مخاطب گوش میکنه اومذاره میره، اصلا دنبالش نمیاد که خب بالاخره چی شد، چی میشه، این به کجا میخواد برسه. وقتی قصه کشش نداره، مخاطب رو دنبال خودش نمیکشه، این قصه نیست. من اینجا یادداشت کردم که خب قاعده ها یا اصها همیشه همینطورن، در هر موضوعی تبیین بشن مبانی اصول قواعد، معمولا اینجور هستن که در میان اصها گاهی اصهای خیلی مهمترن، در میان قاعده های خیلی مهمترن. من اینجا نوشتم که این قاعده خیلی از قواعد دیگه قصه یا قصه گویی مهمتره و میطلبد که مقدار و تفسیر بیشتری بیان بشه. وقتی ما میگیم قصه باید کشش داشته باشه، مخاطب رو دنبال خودش بکشه، یعنی قصه باید طوری بیان شود که مخاطب بتونه انواع و اقسام ادامه ها رو در پیشرفت قصه خودش تخیل بکنه. نحوه بیان قصه باید اینجوری باشه که وقتی داره قصه بیان میشه، به نوعی بیان بشه که مخاطب رو به کار بگیره، اون قسمت های بیان نشده داستان رو شنونده تو ذهن خودش تخیل بکنه که خب الان بعدش چه خواهد شد، الان بعدش چه خواهد شد، چگونه پیش خواهد رفت. و خب طبعا قدم به قدم میبینه که از اون انواع احتمالاتی که تو ذهنش اومده بود، حالا وقتی داستان ادامه پیدا میکنه، یکی از اون موارد، مثلا 5 تا احتمال بود، 10 تا احتمال بود که حالا ممکنه بعدش اینجوری بشه، ولی باید قصه این حالت رو داشته باشه که مخاطب رو به کار بگیره، که ذهن مخاطب فعال بشه که الان ممکنه اینجور بشه، الان ممکنه اینجور بشه، ممکنه اینجور بشه. و بعد اونی که قرآن بیان میکنه، یعنی صاحب داستان بیان میکنه، همون بشه بعد. و به این صورتی که دنبال قصه کشیده می شود. حالا اینجا یک یادداشت دیگه هم دارم من براتون بگم که مهم بودن این قاعده از یه جهت هم در این است که عنصر خیال که در قصه پردازی در دانش مربوط به خودش خیلی مورد توجه هست، در داستان سرایی و قصه پردازی خیلی مهمه. اینجا ما وقتی قصه گمون خداست، نمیتونیم بگیم که خدا تخیل میکنه و توی قصه تخیل رو دخالت میده. در قصه پردازی های بشری تخیل یه عامل عمده است. خیال انسان، تخیل انسان، انسانی که یه قصه مینویسه، رمان مینویسه، قصه پردازی میکنه، تخیلش درش خیلی مؤثر. خب اینجا چون قصه گو خداست، مبنای اول این بود که قصه گو خدا، تخیل که به خدا نمی برازه، اصلا نمیشه گفت خدا تخیل میکنه. ولی راه تخیل بسته نیست. این قاعده هفتم یکی اهمیتش هم به این حسابه که راه تخیل که در قصه لازمه بسته نیست، ولی به کی واگذار شده؟ به مخاطبی که انسانه و نه تنها محضور و مشکلی نداره که بخواد تخیل کنه، باید تخیل کنه، که اگر تخیلش رو به کار نگیره دنبال داستان کشیده نمی شود، داستان رو از خودش نمی داند، دنبال داستان نمی رود، داستان جذبش نمی کنه اونجور که باید و شاید، و اگر قراره بعد هدایتش بکنه خب هدایت نمی کنه، اگر قراره در تعلیم و تربیتش مؤثر واقع بشه در تعلیم و تربیتش مؤثر واقع نمیشه، اگه قراره در شکل گیری شخصیتش مؤثر واقع بشه مؤثر واقع نمیشود. پس این مسئله تخیل خیلی اینجا مهمه. این قاعده هفتم به این مسئله مهم پردازه با بیده به این که خب چون قواعد باید مبتنی بر اصول و اصول مبتنی بر مبانی باشن، یه مبنایی بود که قصه‌گو خداست، پس به خدا بر نمیگرد، ولی به کی بر میگرده؟ به لعلکم تعقلون، به مخاطب قصه. یک خاطره عینی علمی وجود داره که سرنوشته یک رساله دکتری زمانی رقم زد، رساله دکتری قصص قرآن بود، قصه در قرآن بود و به خصوص قصه یوسف در قرآن کریم، یعنی که ستدیش به اصطلاح مورد پژوهشی عمدتاً قصه حضرت یوسف بود، آقای دکتر پروینی رساله دکتریشون بود و خب تیم رساله هم فعال بودن، راهنما و مشاور و مشاورین حتی غیر رسمی اینها، که خود آقای دکتر پروینی بعدن دکتر پروینی خیلی اصرار داشتن که پروپیمون این قضیه رو دنبال بکن، چون دکتریشون دوره دکتریشون ادبیات عرب بود، ولی با اون علاقه‌ای که به قرآن و مطالعات قرآنی داشتن می‌خواستن این رساله دکتری رو بین رشته‌ای پروپیمونی از کار در بیارن. خب منم به نحوی افتخار داشتم که در اون کادر رساله فعال باشم. یه جایی درست رسیدیم به همین قضیه، دیدیم آقای دکتر پروینی به عنوان بچه مسلمان و آدم اهل قرآنی که خیلی هم منضبطه و حواسش به همه چیز هست و حواسش جمعه، کاملا ترمز کرد و گفتش که عنصر خیال در قصه خیلی مهمه ولی در قصه قرآن مفقوده، و یه دفعه همه چیز ایست کرد که خب حالا چیکار بکنیم، اصلا هم بحثمون قصه است، هم خیال ممنوعه، تخیل ممنوعه و سهم عمدن در قصه مال تخیله، چیکار کنیم؟ همین که نوشته ایشون که به تدریج دست من میرسید مثل سایرین به دست من هم رسید، کنارش نوشتم که چرا ممنوعه، چرا بسته است، این سهم انسانه. قرآن به گونه قصه رو بیان می کند که این سهم برای انسان محفوظ باشد و قدرت و قوه تخیل انسان رو دائم به کار می گیرد. بنابراین عنصر خیال در قصه قرآن هم می آید ولی با سهم بندی که این قسمت به کی واگذار می شه؟ به انسان واگذار می شه. بنابراین شما از اینجا به بعد تبیین بکنید همون عنصر خیال رو به اصطلاح خواهید تخصص دنبال بکنید، عنصر خیال که دقیقش هم خیال، اینو دنبال بکنید این عنصر خیال رو، همونطوری که در تخصص داستان و داستان نویسی مطرحه، منتها فقط این قید رو در نظر داشته باشید که این به انسان مربوطه، این نشون بدید که قرآن چگونه در هر قدم به قدم داستان مثلا یوسف صدیق در قرآن چگونه عبارت ها رو بیان می کند که تعقل برانگیز و به نحوی حتی تخیل برانگیز باشه که کشیده بشود مخاطب به این که بره احتمالات مختلف رو برای ادامه داستان تخیل کنه و بعد وقتی که خدا میگه که بعدش چه اتفاق افتاد این براش جذابیت خاصی داشته باشه بعد از اون تخیلی که کرد. پس اینطوری که من فکر کردم نشد، اونطوری هم فکر کردم نشد و اینطوری شد که خدا داره بیان میکنه، به حق قصه رو داره بیان میکنه. و دیگه مسائل دیگری که همه یا به عنوان اصول یا به عنوان قواعد در این دامنه 198 آیه‌ای که مطرح شد برای دامنه تحقیق موضوعی در قرآن کریم، اینها به همین صورت بیان میشن، یا اصولی هستن یا قواعدی هستن که برای قصه‌گویی داستان سرایی در قرآن بیان میشن، که من اون 14 ایستگاه رو شروع کرده بودم، البته نتونستم به آخر برسونم، ولی سیرش مشخص شده، تعداد ایستگاه رو هم پیش رفتم توی یادداشت‌های خودم، که همینطور که جلو میریم اصول افزایش پیدا میکنن، مثلا تا در ایستگاه بله در ایستگاه هشتم مثلا تعداد اصلام رسیده به اصل 32، اصل 32 رو از آیه گرفتیم نوشتیم که خدا فرماید که ذالک من خاف عذاب الاخره، در یکی از همین سیاق‌های معروف قصه در قرآن به اصل 32، یعنی داستان باید به گونه‌ای بیان بشود که در مخاطب روحیه آخرت گرایی رو تقویت بکنه. ذالک من خاف عذاب الاخره شده اصل 32، که این در آیه 100 سوره هود و سیاقش مطرح هست، که ان فی ذالک لآیةً لمن خاف عذاب الاخره. متن اصل 32 این است که روحیه آخرت گرایی رو باید تقویت بکنه. به عبارت دیگه داستان وقتی داستان است که روحیه دنیا گرایی رو تقویت نکند، روحیه آخرت گرایی رو تقویت بکنه، همه اون سازوکارهای داستان رو به کار بگیره در این جهت، با این هدف که مخاطبان داستان آخرت گراتر بشوند، هرچی بیشتر تحت تاثیر داستان ها قرار میگیرن. مثلا نسل 29 رو که داشتیم، این که باید در مخاطبان روحیه پرهیز از فساد و دنبال صلاح و اصلاح بودن رو تقویت بکنند، که با توجه به آیاتی که داشتیم، یا باید صبر رو ایجاد کنه در مخاطب تقویت کنه، استقامت رو باید در مخاطب ایجاد بکنه تقویت بکنه. اینا همه در آیات قرآن در این سیستگاه‌های مختلف. بله
سیاقا هستم.
خب اگه شما بعدش رو بیان کنید خیلی خوبه، یه چند تا نمونهش رو بیان کنید.
من نخواستم شما قطع بکنید،
من قطع کرده بودم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از زحماتی که کشیدید. من چیزی که برای من جالب بود توی این سیاق ها بررسی میکردم این بود که قصه گو، حالا شما راوی گفتین و مخاطب و کسی که قصه را میشنود و موضوعی که قصه میشود کاملا معلومه، قرآن خیلی جاها فعل مجهول به کار میبره، اصلا تو این سیاق ها من احساس کردم اصلا فعل مجهول به کار نبوده، کاملا قصه گو و موضوع قصه و مخاطب قصه معلومه. حالا من چند موردشو ذکر میکنم، مثلا من از ردیف اول شروع کرده بودم، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، یعنی قصه گو باز خداوند قصه پیامبران را میگوید و قصه را بر پیامبر میگوید، پیامبر اعظم میفرماید، و این علیکه هم خیلی تکرار شده به خود پیامبر که توضیح کاملش هم گفته شد. یا در ردیف دوم میگه و قص علیه القصص، یعنی قصه گو حضرت موسی است، شنونده پدر در واقع اون دو تا دختره و قصه هاشو میگوید. ان هاذ القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، یعنی قرآن قصه میگوید، قصه اکثر الذی هم فیه یختلفون را میگوید و به خود بنی اسرائیل میگوید. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ما قصه میگوییم، قصه گذشتگان را میگوییم، به شما میگوییم، باز مخاطب معلومه. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، باز اینجا هم قصه گو، یعنی همه تو همه سیاق ها این معلومه که قصه گو کیست و قصه چه چیزی را میگوید و در واقع در مورد چی قصه میگوید. من دو سه تا نکته بگم، وقت قسمت اول زیاد مونده یا تمام شده؟ خب اگر
اونو با عده من بزنید شما بدید.
من دو سه تا نکته رو بگم که من یه نکته تربیتی به ذهنم میرسید، اینم این بود که خداوند رابطهش را با ما یک قصه گو گفته، یعنی گفته من قصه میگویم شما قصه میشنوید. این به ذهنم میرسید که میتونست این رابطه را یه جور دیگه مثلا تعریف بکنه. مثلا فرض کن توی سیاق در سوره نحلم میفرماید که من حرام کردم بر بنی اسرائیل آن چیزی را که من قصه کردم بر تو. نمیگه که من مثلا به یه لحنی این که من قانون گذاشتم که اینها یک سری چیزها را در واقع نخورن یا حرام کردم براشون، ولی اینو با عبارت قصصنا میگه، یعنی رابطهشو با ما به صورت یک قصه گو اعلام میکنه، میگه من قصه میگویم. و این به ذهنم میرسید که در بحث قصه معمولا اون کسی که شنونده هست شخصیتش خورد نمیشه، یعنی مثلا یه قصه گو در قالب یه قصه خیلی چیزها رو میگه، اشتباهات رو بهش گوش زد میکنه، ولی شنونده اصلا متوجه نمیشه شاید، یا به روی اون شنونده نمیاره که مثلا تو این اشتباه رو کردی یا نکردی. من خیلی وقتا دیدم، حتی مثالش میشه گفت که ما نمیتونیم بگیم که یک مادر یا پدر نسبت به بچه خودش رابطهش مثلا از یک سری قرضها و مرضها و اینا برخورداره، ولی خب چرا مثلا بچه نمیره سراغ پدرش یا سراغ مثلا مادرش؟ یا مثلا من خیلی رابطه های دیگر هم دیدم، مثلا فرض کن یکی خجالت میکشه بره پیش یکی، ولی با این که هر وقت میره پیش اون مثلا براش خیلی هم راهنمایی میکنه ایشونو، مثلا میگه که از این راه برو، اینجوری بکن، اینجوری بکن، ولی نمیره پیشش، خجالت میکشه، به دلیل این که در قالب قصه، در قالب غیر محسوس ما نیومدیم که گوش زد بکنیم، به که بگیم که یعنی شخصیتشو خورد کردیم، ولی توی اینجا در قرآن شخصیت انسان خورد نمیشه. حتی این بحث تخیل هم من به نظرم به این صورت رسید که ما وقتی که یه جوری داستانو میگیم و به خود شنونده اجازه میدیم که خودش تخیل بکنه، یعنی روش کار رو خودش پیدا میکنه خودش. یعنی اجازه دادیم که بفهمه که ادامه به چه صورتی، بدون ما ادامه بده. این خیلی مهمه، باید شنونده وقتی ما مخاطب ماست، ما بهش یه چیزی را میگیم، باید اجازه داشته باشه که اگه ما هم نبودیم خودش راه ادامه بده دیگه، تخیل بکنه بره جلوتر. یعنی میشه اونجا گفت که اگر سهم انسان تعقله، یعنی سهم آموزش بیننده اینه، کسی که آموزش میبینه یه حقی داره دیگه. من به نظرم حقش اینه که ما یه جوری بهش القا بکنیم مطلبو که دیگه خودش بتونه تخیل بکنه ادامه بده کار را. و این یه مطلبی بود که به ذهن من رسید. من البته به این صورت رفته بودم جلو که بگم که چه کسی تو قرآن قصه میگوید، در مورد چه چیزی قصه میگوید و برای چه کسی قصه میگوید، که استاد در قالب مبانی و اصول و قواعد رفتن جلو. خب کسی که قصه میگوید، که من تمام آیات اینا را با همدیگه مرور کردیم که خدا قصه میگوید و به نوعی هم میتونیم ما بگیم که به ما هم آموزش میده که قصه بگویید. یعنی اینجوری نیست که من فکر میکنم مثلا میشه این استفاده را کرد که به ما هم میگه شما هم قصه بگید، ولی به شکلی که من قصه میگم بگید، نه به شکل دیگری. و در مورد چه چیزی قصه میگوید، به نظرم برای قرآن احساس کردم که اصلا موضوع قصه مهم نیست. یعنی قصه پیامبران را میگه، قصه در واقع اختلاف بنی اسرائیل را میگه، ولی در ادامهش میگه که لهدن و رحمتن للمتقین. یعنی در واقع میتونه این در واقع قصه اختلاف ما بگیم ولی از توش هدایت نتیجه بگیریم. یعنی براشون این برای بنی اسرائیل اختلافشون رو قصه میکنه، ولی نتیجه همین قصه میشه مثلا هدایت براشون. برای چه کسانی قصه بگیم؟ به نظرم باز اولا علیک خیلی زیاد تکرار شده، ولی ظاهرا میتونیم استفاده بکنیم که برای کسای دیگه هم که میتونیم قصه بگیم. خود پیامبرم اگر اومده همینا را قصه کرده، برای همه قصه کرده دیگه، برای کفار، برای متکبرین در این آیات مثلا بودش. بعد اهداف قصه چی باید باشه؟ به نظرم همون که استادم فرمودن سوره یوسف را مبنا قرار دادن، یعنی اونجا را مرکز قرار دادن. خیلی جالبه که قبل از سوره یوسف دو تا از سیاق‌های ما توی سوره هود قرار داره، دو تاش هم پشت سر هم هستن و توی اون در واقع سوره هود خیلی از اهدافی که باید قصه داشته باشه بیان میکنه. که فرض من دو سه تا شو براتون خدمتتون عرض بکنم توی ردیف‌های که مربوط به سوره هوده. می‌فرماید کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. ما به دلیل این که می‌خواستیم که تو ثابت قدم بشی در کارت به همین خاطر قصه گذشتگان را به تو گفتیم. و جا اکفی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. باز توی جای این در واقع خود سوره یوسف هم اومده که بحث اهداف اینا، یا مثلا در سوره هود که دو تا سیاقش هم پشت سر هم هستن، بحث یاد را زیاد یادآور بشین که و ذالک ذکر للذاکرین، تو همین سیاق 12 اومده ذالک ذکر للذاکرین. یا مثلا بحث ظلم و اینا را که مطرح کرده، این به ذهن من میرسید که مثلا اینجوری نیست که حتما ما از چیزهایی که متکبرین انجام میدن و اینا باید از اونا هم بیان بکنیم، ولی مهم اینه که به چه سمتی بره این داستان. و دوست میخوایید شنو ادامه بدید دیگه؟ من چیز خاصی دیگه ندارم.
یکی دو تا دیگه از اون اصول رو من بگم با اشاره به آیاتش که آیارم بعضن خونده باشین. یک موردی که توی اون قالب بندی مبانی اصول قواعد جزو اصول قرار میگیرن، مطلبش که در دو جای قرآن آمده، یکی در سوره مؤمن، یکی هم در سوره چی؟ خوندم نخصوص علیک بگید آقای فرس،
سوره نساء لم نخصوص
داریم این یکیش و رسولن
رسولن لم
نخصوص ما هم علیک من قبلو و رسولن لم نخصوص هم علیک.
اون یکی موردش بود اینجا چی؟
در سوره مؤمن
سوره مؤمن
بعد ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. این در سوره مؤمنه و در سوره نساء و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. قصصنا علیک یعنی قصصشونو گفتیم، لم نقصصهم علیک یعنی قصصشونو نگفتیم. یه اصل رو داره بیان میکنه که قصه یا باید با تفصیل مناسب خودش بیان بشه گفته بشه یا گفته نشه. هم ما قصه داریم میگیم هم تفصیلشو نمیگیم. این یه اصله که در بیان قرآن بهش توجه شده که نمیشود داستان رو یا باید با تفصیل متناسبش گفت یا نباید گفت. یعنی میشود یه داستان رو اصلا نگفت، ولی وقتی که قرار است داستان گفته بشود باید تفصیل مناسب خودش رو داشته باشه، و اگر اون تفصیل رو نداشته باشه داستانگویی درستی نیست. این یک اصل باز از اصولی است که در شمارش من شده اصل 22 وقتی به این ایستگاه آیات رسیدیم که یا داستان باید به تفصیل بیان بشه یا نباید اصلا گفته بشه، و خدا همین کارو کرده. در مورد داستان‌های پیامبران قرآن اومده در مورد بعضی این شکل عمل کرده که اسمشون اون پیامبران در قرآن هست ولی قصه شون نیست. قصه ادریس در قرآن نیست ولی اسمش هست. قصه ذوالکفل یکی از پیامبرانیست که در قرآن نامیده شده نام برده شده، اصلا داستانش در قرآن نیست. و داستان دیگر پیامبران دیگر از پیامبران هست و با تفصیل متناسب خودش هست. یکی دیگه از این اصول این است که باز در دو جا یا بیشتر آیه فرزاد دقتشون بیشتر بگن، آیش اینه در سوره کهف آیه 13 نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. در سوره طه فرمید کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. مسئله نبأ و انباء قید میشه. نبأ و انباء اولا میشه گفت نبأ خبره، اما یتساءلون عن النبأ العظیم خبر بزرگ. منتها دقیق ترش این هست که این که کلمه نبأ و کلمه خبر هر دو رو ما داریم، دقت جایگاه این دو کلمه این است که هر خبری نبأ نیست، ولی خب نبأ از جنس خبره. یعنی خبرها به عبارت دیگه وقتی اهمیت خاصی پیدا می کنند می شوند چی؟ نبأ. خب این یکی از اصوله که در قرآن مکررم بهش توجه شده. نحنو نقص علیک سوره کهف آیه 13 نحنو نقص علیک نبأهم بالحق. شما هم توی تابلوهای دو سمت کنار دروون دارید نحنو نقص علیک نبأهم بالحق در سوره کهف در آغاز داستان اصحاب کهفه، که ما درسته که قصه اصحاب کهف رو برای شما بیان میکنیم ولی نبأش رو بیان میکنیم. نبأش رو بیان میکنیم یعنی دیگه این که رنگ پوست یا پشم اون سگ اصحاب کهف مثلا چه رنگی بود اهمیتی نداره، که به فرض که حالا مطرح هم بشه یه خبر بیفایده است، یه خبر بی نتیجه است. حتی در مورد موارد دیگه هم مسائل میتونن خیلی مهم نباشن. خدا راجع به عدد اصحاب کهف میفرماید که خب عدد اصحاب کهف چه فرق میکنه که یقولون سبعتون و ثامنهم کلبکم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم. چه فرق میکنه که اصحاب کهف 5 تا بوده باشن با سگشون 6 تا یا
هفتا بوده باشن با سگشون هشتا چه فرق میکنه؟ مهم اینی که اصحاب کهف چی بودن؟ نحنو نقص علیکه نبعهم بالحق انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم خدا. این چیزا باید بیان بشه. بنابراین یک اصل میشود این که در مقام قصه گویی باید این از یه طرف هم برمیگرده به احترام گذاشتن به مخاطب، که وقتی مخاطب برای قصه گو احترام داره، اعتبار و احترام داره، نمیاد هر چیزی رو به عنوان قصه برای او بیان بکنه، چیزایی که بی معنی بی خاصیت فرقی نمیکنه. میاد در قصه گویی رعایت میکنه که متن قصه ای که میگوید همه نبع باشه، یعنی مطالب مایه‌دار، معنادار و تا حدودی جدی باشه که نبع باشه. که گفتیم تفاوتش با خبر اینه که خبر میتونه معمولی باشه، میتونه بیخاصیت باشه، بود و نبودش، شنیدن و نشنیدنش، گفتن و نگفتنش یکسان باشه، و میتونه اینطور نباشه که میشه نبع. وقتی خاص میشه یه مایه ای داره، یه پایه ای داره، یه اثری داره، میشه نبع. و خدا فرموده که یک جا به صورت نبع و یک جا به صورت انبا. کذالک نقص علیک من انبا ما قد سبق در سوره طه. میشه یک اصل که ما وقتی که تاریخ گذشتگان رو خواستیم در قرآن بیان کنیم به صورت قصه، ما حساب کردیم که وقتی قصه باید اون ظرفیت ها و سازوکارهای قصه رو داشته باشه، معناش این هست که باید مجموعی از نبعها رو ذکر بکنه، نه صرف هر خبری که وجود داشته. اونا همه ارزش تکرار دوباره و به صورت قصه در آمدن رو ندارن. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، هر چیزی که مربوط به گذشته باشه که مهم نیست، موارد مهمش مهمه که اونا باید به حساب اصول دیگه و به حساب اون مبانی و به حساب مخاطب و غیره اینا شناسایی بشه که کدوما جنبه نبع داره و کدوما جنبه نبع نداره. در همین آیه سوره طه یه اصل دیگه هم در داستان سرای مطرح شده، فقط آتینا که من لدنا ذکرا، که جناب فضل هم اشاره کردن که آگاهی دادن، آگاهی بخشیدن به مخاطب، ذکر یا ذکرا رو در قصه در نظر گرفتن، اینم یه اصل دیگری است که شده اصل 17 هم در شمارش من. داستان باید همراه با یادآوری و ذکر باشه و نباید فاقد اون بشه. همچنین یه اصل این که باید توحید رو ایجا تقویت بکنه، چه توحید نظری چه توحید عملی. اسماء و اوصاف الهی رو باید طوری قصه بیان بشه که اسماء و اوصاف الهی به نوعی تبیین بشه به صورت غیر مستقیم و مخاطب توجهش به اسماء و اوصاف الهی جلب بشه، و موارد دیگری که بعد از یک فاصله 10 تا 15 دقیقه که انشاءالله موضوع کارگاه بعدی رو هم انتخاب خواهید کرد، مثل این انتخاب شایسته‌ای که برای این کارگاه کرده بودید، انشاءالله قسمت دوم ما امیدوار هستیم که من و آقای فضل امیدوار هستیم که شما طبق معمول با وارد شدن در بحث کامل بکنید اون چه ما ارائه کردیم و به ما کمک بکنید، زمینه بدید که اگر بعضی مسائل دیگه رو هم آمادگی بیانش رو داریم در کنار گفتار شما و گفتگوی با شما اونا رو هم بیان کنیم. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز نشست دوم کارگاه رأیگیری انجام شد، نتیجهش اعلام میکنم خدمتتون. ردیف 12 از لیست موجود با عنوان آیه وجعلنا للمتقین اماما با 9 رأی عنوان موضوع کارگاه بعدی انتخاب شد. آیه آیه ردیف دوم یا ایها الذین آمنو
بقیهش
ردیف دوم از توی لیست
انتخاب شد دیگر.
بله انتخاب بود. ردیف دوم آیه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله با 3 رأی عنوان ردیف دوم انتخاب شد. فلسوف یعطیک ربک فترضا نیز 2 رأی. بقیه آیات تک رأی بودند. پس انتخاب ما ردیف 12 فجعلنا للمتقین اماما. تشکر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قسمت دوم، بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم از 13 کارگاه سوره شناختی آیات را شروع می کنیم. حالا تو قسمت دوم عمدتاً در واقع شماها فعال هستین و سوال می کنید و یا توضیحاتی که مد نظر شما هست حتما خواهید داشت. خب دقایقی استاد دیر خواهند رسید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد کلمه قصه در مفردات راغب اومده به معنای دنباله جای پا را گرفتن و رفتن. یعنی وقتی که ما مسئله قصه رو بیان میکنیم تو قرآن، نشون میده اون چیزی که مربوط به گذشته است، یعنی تاریخه در حقیقت. یعنی قصه سرایی، داستان سرایی تاریخیه. و مثلا داستان سرایی مثلا رمان و مثلا تخیلی صرفا این نیستش و فقط هم واقعیت های گذشته، تاریخ های مربوط به گذشته رو بیان میکنه. خیلی محدود بیان شده در مورد قصه سرایی و در مورد مثلا روایت هایی هم که از پیغمبر داریم که گفتن که در گذشتگان خیلی مطالعه کردم. حضرت علی گفتن در نهج البلاغه که در گذشتگان خیلی مطالعه کردم و اونقدر به اونها آگاه هم که گویا با آنان زیستم و به اندازه آنان عمر کردن. یعنی اهمیت تاریخ رو نشون میده. در جایی دیگه من روایتی دیدم که اینجا نمیدونم بتونم که قرآن رو به طور کلی احسن القصص گفتن. یعنی کل قرآن از هم رسول اکرم اومده که احسن القصص حاضر قرآن. یکی یعنی یکی هم از امام صادق هستش که کل قرآن رو گفتن که اصدق الحدیث و احسن القصص. یعنی کل قرآن رو قصص. ممنون.
خیلی ممنون. حضرت منظورتون این که مثلا قصه حتما باید تاریخی باشه، یعنی اگه غیر تاریخی باشه قصه نیستش؟ اولا خب به نظرم اینطوری نیست که حتما این قصه حتما به تاریخ برگرده. دو تا اشاره تو قرآن هست که در مورد رویای حضرت یوسف هم قصه، بحث قصه میگه که لا تقصص رویا کن. یعنی قصه به کار میبره، کلمه قصه را استفاده میکنه. لا تقصص رؤیا که علا اخوت که فیکی دولک کیدا، یکی اونجا، یکی هم توی سوره قصص وقتی که بحث حضرت موسی علیه السلام رو میکنه میفرماید که قصه علیه القصص، یعنی تاریخو که نمیگه، منظور این که هر چیز سرگذشت خودش که از لحظه ای که از در واقع پیش فرعون بوده و از پیش فرعون اومده اون اتفاقاتی که براش افتاده داره نقل میکنه. پس اگر بخوایم استفاده قرآنی بکنیم اینطوری نیست که حتما مثلا قصه یه چیز تاریخی باشه که برای گذشتگان مربوط میشه. میشه ما رویامون خوابمون رو هم قصه بگیم، میتونیم سرگذشت خودمون رو هم قصه بگیم، ولی مهم برای قرآن اینه که این قصه رو به چه صورت بگی. قصص برای قرآن مهمه. حتی توی بحث حضرت موسی علیه السلام به نظر من اونجا اصلا نمیگه که حضرت موسی چه قصه کرد، نحوه اونها، نحوه این که حضرت موسی چجوری از پیش فرعون اومد و به اونجا رسید، خود قرآن به یه شکلی که خودش انتخاب میکنه بیان میکنه، نه به اون شکلی که حضرت موسی برای اون نقل کرد. حتی اونجا هم به صورت مبهم میگه که قصه علیه القصص، شاید اون شکلی که حضرت موسی قصه کرده خب مثلا جالب نبوده، یه انتخاب قرآن نبوده اینجوری ها. حتی در ادامهش میگه که قال نجوت من لا تخف نجوت من القوم الظالمین، نترس، که مثلا خب شاید این میشه این استفاده کرد که یه جوری قصه را گفته که اون فرد احساس کرده که حضرت موسی ترسیده، ولی از اول سوره قصص تا اون آیه شما بخونید اصلا تو از توی اون آیات این بر نمیاد که فرض کن مثلا حضرت موسی جای ترس نداشت که برای چی باید بترسه، چون حتی میگه که به مادرش ما وحی کردیم، یا برعکس باید خود فرعون و دار و دستش میترسیدن، چون از اون چیزی که میترسیدن، از اون چیزی که میترسیدن اون بلا سرشون اومد، نمیخواستن مثلا یه کسی بیاد در واقع اونا را مثلا به درد سر بیاندازه، برعکس اون اتفاق افتاد. توی آیه قرآن هم هست که در واقع اون چیزی که اونا میترسیدن اون بلا سرشون اومد، که نهایتا هم همون اتفاق افتاد. منظور من اینه که از اول سوره قصص تا اونجا که میرسه بعد میگه که حضرت موسی قصه علیه القصص، نشون میده که خود قرآن اون قصه هایی که حضرت موسی گفته را نگفته، خودش انتخاب کرده این و اینو بیان کرده، بلکه و نحوه قصه گفتن حضرت موسی از توش این در میومد که حضرت موسی ترسیده، ولی خدا اینجوری قصه نگفته. پس ما میتونیم سرگذشت خودمون رو قصه بگیم، یا مثلا خواب خودمون رو قصه بگیم، ولی باید اون مبانی که استاد فرمودن تو این قصه رعایت بشه، اون مبانی رعایت بشه، اون اصول رعایت بشه، اون قواعد رعایت بشه. توی اصطلاحات عامیانه هم هست دیگه، میگن که خب میتونستی انواع مختلف مثلا بیان تو میتونستی عوض بکنی، مثلا شما میخوایی که یه چیزی رو نقل بکنی، من میتونم بگم که روش‌های نامحدودی هستن وجود داره شما بتونید انتخاب بکنی و بیان بکنی. اصلا از من چیزی که به ذهنم میرسید این که توی قصه گویی گزینش و نحوه گفتن خیلی مهمه. از این علایی که بعد از قصه علیه القصص یا مثلا نحن نقص علیک، این علا نشون میده که قصه گو اینجا بالا نشسته، قصه گو هست که هدایت میکنه، کسی که قصه میگه اون باید هدایت بکنه به چه سمتی ببره، اون باید انتخاب بکنه، اون باید گزینش بکنه، میتونه از اتفاقاتی که افتاده انتخاب بکنه، چه چیزی را انتخاب بکنه، به چه صورتی بیان بکنه. و حتما این نیست که مثلا تاریخ را بگه، میتونه چیزای دیگه را.
خودتون فرمودین اتفاقایی که افتاده، یعنی من فکر کنم یک نوع تاریخ یعنی تو قرآن غیر موارد تاریخی استفاده در مورد چیز دیگه گفته شده. ما الان توی بزرگان دینمون کسی داریم که مثلا بشینه استفاده بنویسه ولی تاریخی نباشه؟ اصلا چه این چیزی؟ من میگم انحصار به اتفاقات واقعی هستش. اون قصه این نیست که من تخیل کنم مثلا کتاب هری پاتر رو مثلا بنویسم، یعنی اون دیگه اندازه قرآنی فکر نمی کنم جز اصول باشه.
اون بحث تخیل که استاد فرمودن قرآن، اون فردی هم که در مورد قصه کار کرده بوده میگه که تخیل تو قرآن نیست دیگه. قرآن میفهمه که من تو سه جا میگه که به حق ما قصه میگیم، تو سوره کهف و انعام و آل عمران ان هذا لهو القصص الحق. در مورد قرآن میشه این حرف زد که تخیلی وجود نداره. دقیقا همونی که این تو ذهن منم بود که جای جای این سیاق که هی بررسی میکردم، حالا تو این مفاهیم هم نوشتم، خب چون میخواستم دنبال این بودم که یه الگو میشه در آورد که دیگه جز خدا هم قصه بگو، کسی دیگه هم بخواد قصه بگه، چون خود خداوند میفهمد که ما به حق قصه میگیم. کسی هم به ذهن من اینجوری خطور میکرد، کسی میتونه به حق قصه بگه که در واقع خودش حضور داشته باشه همیشه، جز خدا کسی همه جا حضور که نداره، کسای دیگه باید چون حضور ندارن غایبن. فقط چیزی که به ذهن من میرسید اینجا میتونه به این صورت باشه که بالحق ما اینطوری معنی بکنیم که درست خدا هم همه جا حضور داره ولی همه چیز رو انتخاب نمی کنه بگه، بعضی چیز رو لم نفسوسون. پس این برمیگشتم به انتخاب، مثلا بلحق رو به اینجا برگردونم که بلحق بیشترش به انتخاب برمیگرده. ما هم درست حضور نداریم ولی میتونیم الگو بگیریم، مثلا از قرآن اگه تخیلی هم به کار میبریم یا مثلا یه داستان تخیلی هم مینویسیم، اونا رو رعایت بکنیم و بلحق ها رو بگیم، یعنی اون چیزایی که فهمیدیم که درسته و دیگه نه اینکه هر چیزی که خواستیم بگیم. نه خب
بیان خیلی خوب بود، محمد نقاش علیکم و برخون الحق ایران هم
خواهر رو انتخاب میکنیم و در این انتخاب هم ما به حق انتخاب
میکنیم.
بله
استاد تشکر میکنم. من در داخل در جریان بحث همیشه به این فکر میکردم که ما همیشه در قرآن دو طرف داریم، طرف حق و طرف باطل داریم، طرف خدا و پیامبرانش داریم و طرف تواقیت رو داریم. اگر این مسئله رو در مسئله قصه گویی و قصص هم بیاییم ببینیم، باید اون طرف هم یک متد قصه گویی وجود داشته باشه و در قرآن هم به این اشاره شده باشه که ما اینگونه قصه میگوییم و آن طرف، طرف مقابل و اینگونه قصه میگوید. باید نوعی باز کردن چشم ها و دل ها نسبت به متدهای قصه گویی طرف مقابل، طرف غیر حق وجود داشته باشه، که احساس کردم بحث خانم جبل عاملی درست میگم به این مسئله ربط داشته باشه که ظاهرا ما در قرآن هرچی قصه و ماجرا و تعریف و روایت میبینیم اتفاق افتاده و روایت شده، حالا به منظور استفاده درباره اتفاقهایی که ممکنه بیفته. شاید بشه گفت که طرف مقابل عکس این عمل میکنه، غیر این عمل میکنه، یعنی به جای پاش رو جای محکمی نمیذاره و فقط و صرفا روی تخیلات قصه میبافه. شاید همین خودش عاملیه و انگیزهیه برای غیر حق شدن. یعنی اگه این گونه بشیم و جامعه رو، از هم رو فکرها رو با مسائلی که حق نیستن، واقعی نیستن، به درد ما نمیخورند یا به ما ضربه‌ای نمیزنند، ضرری و نفعی ندارند مشغول بکنیم و قصه‌گویی رو به اون سمت ببریم، نه تنها عامل مثبت و مؤثری نمیشه، بلکه عامل منفی و مخربی میشه و موجب غفلت میشه. این مر غفلت زدایی داریم و اون طرف غفلت ایجاد کردن. حالا نمیدونم در تحقیق موضوعی که انجام شده به اینکه طرف مقابل چجوری قصه میگه پرداخته شده، مسئله استنباط شده، استخراج شده یا نه. من میخواستم در این مورد توضیح اگه باشه. ممنون.
خیلی قسمت خوبی رو وارد شدید. من صحبت کنم
به عنوان مثال بنی اسرائیل چجوری قصه میکردن؟
آفرین، باری کرده رفتید یه سراغ خود ستاده هستی. بله، هم اشاره به اون آیه ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون بود که فقط هم یک جنبه نداره که بنی اسرائیل خودشون در مسائلی اختلاف داشتن و خدا می‌فرماید که نقصه علی بنی اسرائیل، و در فضای قصه و بازگویی به صورت قصه بیان می‌کنیم خیلی از چیزهایی که مورد اختلاف این هاست. یه جنبهش اختلاف بین خودشون بود، جنبه دیگری اختلافی که در اذهان و افکار دیگران به وجود آورده بودن که شامل اون هم میشه و مسئله اسرائیلیات. حالا ساده تر مسئله رو ببینیم، زمانی که قرآن نازل میشه و همین سوره یوسف در قرآن بیان میشه، سوال رو ببریم اونجا که آیا مردم از داستان یوسف خبر دارن یا ندارن. خب جواب خیلی سادهش این هست که داستان یوسف در تورات هست و بوده و در بین یهودی ها مطرح بوده از اول تا آخر داستان، و کسانی هم که حداقل از بین مردم کسانی که دنبال این گونه مسائل بودن با خبر بودن. وقتی که سوره داستان یوسف در تورات هست، از یهودی ها هست و علمای یهود هم طبعا این طرف اون طرف بیان میکنن، حداقل قصه رو وقتی چون مردم طالب هستن، حداقل برای اون عده‌ای که دنبالش هستن این وجود داشته. حالا آیه قرآن رو بخونیم و این کنتم من قبلهی لمن الغافلین، یعنی چی؟ یعنی از یه طرف داستان بوده، حتی پروپیمون هم بوده، یعنی از اول داستان یوسف تا آخر داستان یوسف رو بودند فراوان کسانی که با سابقه تورات که دست یهود بوده این رو بلد بودن، این داستان رو برای دیگران میگفتن، و خدا دقیقا مهر غافلین رو زده روی همه اون. یعنی اینا علی رغم این که از این داستان به حساب خودشون با خبرن، چی هستن؟ غافلن. همون مسئله که آقای رضایی به خوبی توضیح دادن که وقتی خدا میفرماید، و اینم یکی از اسلوب شناسی های قرآنه، وقتی میفرماید خدا نقص علیک نبعهم بالحق، ما خیلی سریع باید استنباطی که کردن، یکی از اصول استنباط از قرآنه که وقتی نحنو نقص علیک نبعهم بالحق، یعنی غیر ما چیکار میکنه؟ غیر ما اولا که دقتی روی اون نبعهایی که انتخاب بکنه از بین خبرها، از بین گفته ها، از بین شنیده ها، چیزایی که وجود داره. ثانیاً او درد حق رو نداره، طبعا نقطه مقابل حق باطله و هیچ باکی نداره از این که باطل ها رو رو هم انباشته بکنه، باطل به بافت، باطل به سرایت. و همونطوری که ما هدفهای حق داریم و به دنبال چیزهایی که هستیم که حقه، دنبال هدن هستیم، موعظتن هستیم، ذکرا هستیم، معنیش خود به خود اینه که یه جبهه دیگری وجود داره و وجود داشته که به جای هدایت ضلالت رو دنبال میکنه برای مردم، به جای آگاهی دور کردن مردم از آگاهی ها رو دنبال میکنه، به جای اینکه تعلیم و تربیت صحیح رو در نظر بگیره، عکس اون رو یعنی می طلبد و می خواهد که مردم مسیرهای صحیح منحرف بشن و اونم تو همین فضا سن، اونم باز فضای قصه گویست که وقتی که ما توجه بکنیم به اسرائیلیات، اسرائیلیات خودش فضای مشخصی همیشه بوده در مطالعات و بعضی از سرانان حاضر کتاب اسرائیلیات هم آشنا هستن که عمق فاجعه حضور اسرائیلیات رو اون کتاب محقق در اون کتاب نشون داده، اونجا میبینیم دقیقا همینطوره، یعنی درست عکس این اهداف، عکس این اصول داره بدنزنی میشه و طبعا به جای اینکه به سمت حق بره به سمت باطل میره و زمینه همون زمینه قصه است که باز شاخصترینش همین قصه یوسف هست. یعنی شما کافیست که قصه یوسف رو در تورات بخونید، همین نسخه های تورات فارسی که از قابل دانلود هم هست معمولا، این رو کافیست یه دور بخونید و قرآن رو هم اگر قبلا خوندید که خوندید و اگر نه یه دورم قرآن رو بخونید و دقیقا قرآن رو بخونید چقدر اختلاف داره، چقدر اختلاف فضا داره. ولی اتفاق بدی که اینجا افتاده اینه که از دیرباز اومدن اون داستان آنچنانی یوسف در تورات رو در ترجمه های قرآن زیر نویس کردن یا مقابل نویس کردن برای آیات قرآن در تفسیرهای قرآن، به جای اینکه سوره یوسف قرآن رو تفسیر کنن اونها رو اومدن به عنوان تفسیر آیات قرآن در تفاسیر نوشتن. یعنی الان ما نوع ترجمه و تفسیرهایی که داریم قدیم و جدید نوعاً، حالا با شدت و ضعف ولی بیشتر بعضی کمتر، ولی همه به بالاتفاق اینا تحت تأثیر اون داستان از قبل موجود به در به اصطلاح کتاب مقدس هست که اونا ساختن و پرداختن، یعنی با همین اهداف نقطه مقابل اهداف قرآن در قصص قرآن، یعنی باطل به جای حق، ضلالت به جای هدایت و غیره و غیره، با همین اهداف کاملا دگرگون کردن اون قصه رو که شما به نحوی در سریال داستانی یوسف پیامبر هم شاهد بودید. بعضی از حاضرین شاید دو بار هم دنبال کرده باشن این داستان رو، که در پخش اصلیش در مدت یک سال در شبکه یک تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی ایران و بعد هم شکلهای دیگه بعضی هستن که مکرر هم دیدن. اونجا ملاحظه میکردید که این داستان اتفاق میفتاد، یعنی اولش آیه قرآن خونده میشد، آیه کریم منصوری حفظه الله آریه تازه اولی کشورمون میخون که لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف اخوه و یوسف و اخو و حب و اله و بینامنه، این رو میخوند و بعد دیگه دریغ از یک قسمت قابل توجه، دریغ از یک پاراگراف، یک بند در این سریال داستانی که قرآنی باشه. همش اونوری بود، تمام اونوری بود، تمام برساخته های اونها بود که به عنوان یک قصه قرآنی متاسفانه ارائه شد و خیلی ضربات مهلک هم زد که ما در جای خودش بحث کردیم. امروز نمیدونیم که تا چه حد این جلسه و حاضرینی که صاحب این در واقع کارگاه و جلسه هستن چقدر مایلن به اون سمت برن، ولی قضیه از همین قراری که آقای رضایی گفتن، من فقط توضیح دادم تو مطالب آقای رضایی رو که دقیقا همینطوره. یعنی قرآن این همه تأکیدی که در مسئله قصه داره که ما نشون دادیم که آنچنان بیان قرآن در مسئله قصه سرای جامعه هست که میشه مبانی تدوین کرد، میشه اصول تدوین کرد، میشه قواعد تدوین کرد، نقطه مقابل اینها هم مطرح هست و علت اساسی این هم که قرآن میپردازه به تا این حد به مسئله قصه همینه که اون طرف حالا به شکلهای مختلفی که به حکم سابقه اون دسیسه ها و تحریف های احبار یهود و اسرائیلیات وجود داره، هم به صورت موازی و به صورت لاحقه. چیزایی که این طرف الان در زمان ما، در زمان معاصر سید قطب ازش میناله که وای از قصه بیرون قرآن که چه ها که نکرده است، خب اونام برای قرآن مطرحند و به اونام نظر داره که باید راه اونها شناخته بشه، اونها و راهشون بسته بشه که معلوم بشه که چه میکنن با اذهان و افکار مردمی که مخاطب اون داستان هستن، مخاطب اون قصه پردازی هستن، که اساسش این هست که اونجا قصه برای قصه است. یعنی فقط اگر که هدفی چیزی هم بررسی بشود به این صورت است که قرار است قصه فقط قصه باشد، یعنی فقط کشش داشته باشه، حالا چه خبر توش باشه دیگه خیلی مطرح نیست، و قصه گو قرار است که قصه ای که میگوید قصهش مطرح بشه و خودش مطرح بشه. قرار این قصه مثلا به چاپ نمیدونم 87 نهم و 145 و این حرفا برسه. این از اول تعریف شده همینه، نه چیز دیگری. دیگه بقیه مسائل اصلا گویی لحاظ نمیشه. بیان قرآن برای این است که راه رو نشون بده، مثل همه موضوعات دیگر بیان کنه که خب این مسیر صحیح در این قسمت چیه. آیا همین که مطرح کردن که آیا نمیشود قصه توسط غیر خدا گفته بشه؟ نه، چرا نمیشود؟ خدا داره میفرماید که اگر که میخواید قصه درست بگید اونجوری که ما قصه میگیم بگید. بعد ما خود خودم میفرماید که قصه هایی که ما بیان میکنیم اینا حتما اتفاق افتاده که ما بیان میکنیم، منتها نحوه بیان ما رو ببینید که احسن القصص. توی احسن القصص ما شما میتونید شیوه رو شناسایی کنید، شیوه گزینی بکنید. شما محدود نیستید به اینکه حتما واقعیت اتفاق افتاده باشه تا شما گزارش بکنید. این الزام رو ما برای خودمون به وجود آوردیم به دلیل اینکه قصه گو خداست و از اون طرف چون علیم و خبیره و از همه اون قضایا با خبر بوده، دستش پره، نیازی نداره که قصه غیر واقعی بگوید. ولی وقتی که غیر خدا میخواد قصه بگه میتونه الگوی قرآنی رو بگیره که تمام اون مصلحت بینی ها در نظر گرفته بشه با تمام اون مفسده هایی که میتونه قصه اگر راه و روش صحیحش نداشته باشه به دنبال داشته باشه اونا رو هم نداشته باشه. وقتی که نحن نقص علیک احسن القصص، خب ما که خداییم اینطوری قصه میگیم، شما که خدا نیستید، شما که دیگه تو متن قرآن قرار نیست قصه بگید، قصتون قرار نیست که در متن کتاب آسمانی قرار بگیره، خب شما که این محضور رو محدوده رو ندارید. ولی چی رو باید رعایت کنید؟ احسن القصص. یعنی غیر از اون مواردی که به حساب خدایی خداست، غیر از اون مواردی که به حساب وساطت پیامبر خدا، پیامبر اکرم است، به حساب این که باید مو به مو هر آن دقیقا از خدا گرفته همون اینا، این محدودیت ها رو اینجا شما ندارید اگر که چیزای دیگه رو رعایت بکنید. بنابراین می شود این سوال اگر به این صورت مطرح شده باشه که آیا قرآن در بحث قصه ناظر به این هست که راهی رو نشون بدهد که کسانی بتونن قصه گویی کنن، قصه پردازی بکنن، داستان نویس باشن و نه لزومن عین داستانهای قرآن رو بخوان روایت بکنن، نه لزومن قصه های قرآن رو بخوان روایت بکنن. آیا چنین چیزی راهش بازه؟ بله، این راه بازه. خدا راه و روش ها رو داده. این وقتیست که ما مبانی و اصول و قواعد رو از قرآن استخراج بکنیم، هرچی بیشتر اینا رعایت بشه اون قصه سرایی از نگاه قرآن، از نگاه مکتب قرآن استانداردتر هست و قویتر و بهتر هست و شایستگی بیشتری داره. هرچی رعایت نشه خب طبعا این شایستگی ها کاهش پیدا
میکنه. به عبارت دیگه ما در پرتو بیان قرآن از قصه، اما از اونجایی که نحوه بیان رو بیان میکنه، تأکیدهای خاص خودش رو داره، باید و نبایدها رو بیان میکنه، و از اما از خود متنایی که در قرآن آمده، متنا ملگوه، اگر اینا در نظر گرفته بشه ما یک امکان و آمادگی شناسایی قصه درست از نادرست پیدا میکنیم، یک امکان شناسایی قصه خوب از بد پیدا میکنیم و میتونیم با از نگاه مکتب قرآن ورود. و اینجا بود که من اشاره کردم که اون قسمت اول اشاره کردم که اگر به خصوص اهل کاری که قرآن آشنا هستن، کسانی که تخصصش رو داشته باشن، درسش رو خونده باشن و در این حال قرآن آشنا هم باشن، بیان تو وادی داستان نویسی و قصه سرایی، در فضای مکتب قرآن خیلی کارهای اساسی میتونه انجام بشه. الان تنها خبر که میتونیم بگیم که داریم از یک مؤسسه هنریست در قم که محققین و خزدای سالی دارن کار میکنن، یکی از اهدافشون که در مرکز قرآنی وزارت علوم آورده بودن طرحشون رو مطرح کردن همینه که این قصه سرایی قرآن رو بتونن در فضای هنری، یعنی در فضای تخصصی هنر و ادبیات فعالش بکنن، نشون بدن که چگونه میشود قصه هایی نوشت که علارغم اینکه از جهت اینکه متن قصه های قرآن نیستن، قرآنی نیستن، ولی از جهات دیگه قرآنی باشن، این تماما با اون مشخصات و ضوابطی که قرآن برای داستان و داستان سرایی بیان کرده کاملا وفق بدن و همون نتایج مطلوب رو داشته باشن، همون جاذبه ها رو داشته باشن و اون مفسده ها و اون تالی فاسد هایی که برای مارد نقطه مقابلش هست رو نداشته باشن. این نشون میده که این زمینه قابل پیگیری هست. یه زمانی با بعضی طرح‌های دیگرشون خدمت مقام معظم رهبری هم که ارائه کرده بودن، شون توصیه فرموده بودن که بعد پیش رو بگیرید، ناامید نشید، این کار هم شدنیست و هم باید بشود. این حاصل مطلب بشنم بعد.
دقیقا این که شما میفرمایین در مورد مثلا قصه حضرت داوود هم هست، اون چیزی که واقعا توی قصه های اسرائیلی هست با مثلا ما خیلی فرق میکنه، ولی که یه مشکلی که در مورد مسلمان وجود داره اینه که ما نتونستیم این قصه ها رو بر اساس همین اصول و قواعد پیاده کنیم، که یکی از زمینه های پیاده کردنش همین هنره. مثلا ما ببینیم چه فیلم هایی ساخته شده توسط یهود، وقتی فیلم بنهور، وقتی فیلم ده فرمان، وقتی فیلم مسیح بازمصلوب ساخته میشه و اونجوری تو دنیا تبلیغ میشه، ما مثلا یه فیلم ملک سلیمانمون مثلا خیلی محدود مثلا تونستیم، یه فیلم حضرت مریم ولی با یه کیفیت خیلی پایین، برای که امکانات در اختیارمون نیست یا اون هنر رو به اون صورت بهش تسلط نداریم. یعنی یکی از کوتاهی‌های ما اینه که وقتی هم می‌خوایم راوی باشیم، ما روایت کننده ایم و این روایت که می‌فرمایید شما انگیزه باید ایجاد کنه و کشش ایجاد کنه، اونها از جنبه‌های دیگه کشش ایجاد می‌کنن، یه جنبه‌های عاطفی می‌ذارن تو فیلم، دروغ می‌ذارن تو فیلم، کشش ایجاد می‌کنن، ولی اینجا کششش رو با تخیل ایجاد می‌کنه، میشه حضرت یوسف. یعنی این قدمیه که باید مسلمانان در جنبه‌های هنری بردارن. چه کتابی داستان نویسی ما غیر از آقای مطهری کی داریم که داستان‌های قرآن رو اونطور که شیرین بیان بشه، احسن القصص باشه، نداریم. یعنی قرآن کفایت نمی‌کنه، گفته میشه به راویان، باید به مخاطب گفته میشه، مخاطب باید راوی باشن برای جامعه، و من فکر کنم یه کوتاهیه که تو جامعه مسلمان وجود داره.
یعنی اونا با دروغاشون تونستن، ما با حرفای راستمون نتونستیم، با مایه‌های راست و درستی که داریم نتونستیم کار بکنیم. بله همینطوره. زمینه هایی هم در حدیث داره که ما اونا رو هم دنبال نکردیم، اصولا ما زمینه های هنری رو به طور
کامل همه زمینهایی که به جنبه‌های هنری مربوط میشه ما تقریبا دنبال نکردیم. در متون حدیثمون فراوان این برگرفتن از قرآن وجود داره که میتونه نمونه باشه که عین قرآن نیست ولی آدم کاملا میبینه که این بر اون اساسه و نتایج خودشو داره. گاهی در قالب ضرب المثل بیان شده، گاهی در قالب داستان بیان شده و اونجاها دیگه این الزام وجود نداره که حتما واقعیت بیرونی یعنی به نوعی تاریخ باشه، نقل تاریخ باشه، دیگه اون وجود نداره که حتما واقعیت داشته باشه، اتفاق افتاده باشه. میتونه حالت تمثیل داشته باشه، حالت شبیه ضرب المثل مفصل داشته باشه و قالب قصه و نتیجه خودش رو بگیره.
من به نظرم مشکل تخیل یا واقعیت نیست. مثلا خداوند هم حتی پیامبران هم بعضی وقتا نیاز میدونه که لمنقصوص بکنه، تخیل مشکل نداره. یعنی مهم اینه که تخیلی که میشه برای چه این تخیل میشه. اگر یا واقعیتی گفته میشه خداوند میفرماید نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. قصه میتونه آرامش بیاره، قصه میتونه طرف رو بترسونه، چه واقعیت باشه چه تخیل باشه. اصلا مثلا فرض کن اگر من به این ذهنم میرسید که فرض کن آیا فیلسوفا خیلی آدم های هوشمندی بودند، خیلی آدم های تفکرشون خیلی بالا بود، یعنی فکرشون زیاد کار میکرد، یا یه کسی مثل فردوسی که داستان سرایی کرده، یا امثال فردوسی که توی ادبیات های کشورهای مختلف هم این هست. من جوابم برای این مسئله این بود که من به نظرم امثال فردوسی یا امثال مثلا یا فرض کن مثلا مولوی فکرشون خیلی بیشتر کار میکرده، میتونستن یک کتاب، البته افرادی هم هستن که فیلسوف بودن کتابشون مونده الان میخونن، مثلا ابن سینا هم کتابش الان میخونن، ولی شاید اون تأثیری که کتاب مولوی داره، کتاب فردوسی داره، مثلا کتاب ابن سینا نداره. اون مخاطبهایی که میتونن مولوی را بخونن و راه بیفتن بفهمن مثلا داستان چی بوده، مثلا زندگی بکنن، آره، ولی با کتاب ابن سینا نمیتونن. اصلا کتاب ابن سینا برای افراد خاصیه و پس امثال فردوسی یا مثلا مولوی خیلی ذهنشون کار میکرده، خیلی بالاتر فکر میکردن. من به نظرم در یه افق خیلی بالایی نشسته بودن و تونستن مثلا اینجوری آثار بیافرینن. و تخیل یا واقعیت جواب من اینه، حالا نمیدونم استادم بگن تخیل یا واقعیت اصلا مهم نیست، مهم اینه که تخیلی که آفریده میشه یا واقعیتی که گفته میشه برای چه گفته میشه. تخیلی میتونه آفریده بشه طرف بترسه، تخیلی میتونه آفریده بشه طرف آرامش بگیره. مثلا شما برای بچه هم خیلی چیزها را پای توضیح بدی، تخیل میکنی توضیح میدی، بچه چه اصلا از واقعیت اطلاعی نداره. و همینطور واقعیتی میتونه گفته بشود طرف بترسه، یا واقعیتی میتونه گفته بشه که طرف آرامش بیاره، براش آرامش بیاد، نحوه بیان و نیاز بشه و هدفی که دنبال میشه.
بله بفرمایید خانم آقایون. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم خدا قوت بگم خدمت شما استاد محترم و همکارتون. استاد اگه اجازه بدید می‌خواستم یه چند بیت شعر به عنوان شاهد مثال خدمتتون عرض کنم در رابطه با صحبت‌هایی که امروز شد. شما تو صحبتاتون فرمودید که اصل چهارم این که داستان‌ها قابل افزایش است و اصل ششم که نیمی از داستان به مخاطب هم واگذار شده است. می‌خواستم در عذر می‌خوام در حال من خودم شرمنده هم. من خواستم بگم در تکمیل این مطلب گفتیم که پیام پیامبر مرز مکانی و زمانی نداره، یعنی همان چی که شما گفتید، این که مختص به زمان خاص پیامبر باشه نیستش. چه بسا که بعد اون شمسدی محمد جوینی در قرن هفتم میگه کلبه یحزان شود روزی گلستان غم مخور، اشاره میکنه به اون اتاقی که حضرت یعقوب در اونجا برای پسرش حضرت یوسف غمگین بوده و حالا به نحوی شاید غم هجران اذیتش میکرده. بعد 100 سال بعد حافظ که بلستان الغیب معروف و هم مطلع هستن میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور. یعنی 100 سال بعد دوباره این تکرار میشه، این همون دانش افزاییه که میگم محدود به مکان و زمان نیستش. بعد از اون یه مورد دیگه رو به نظرم رسید که بگم، شما فرمودید که یکی دیگه اصول قرآن سهمی که بر عهده انسان‌ها قرار داده شده از جمله تدبر و تأمل استش و کشش داستان یا نقش عنصر تخیل که الان هم از تخیل دوباره باز شد. عقیده شخصی من اینه که تخیل یا خیال پردازی وجود نداشته باشه در چه پیشرفتی هم نخواهد بود، اینکه ما در همین دانسته های خودمون باقی بمونیم تو همین حد. حالا میگن تو قرن 17 میلادی ژول برن خاطر خیال پردازیش اصلا به اعدام محکوم شد، اون موقع اصلا فکر پرواز نبود، ایشون تصور میکردن که پروازی وجود داره یا سفرهایی به اعماق زمین وجود داره که الان میبینیم خیلی به راحتی این کار انجام میشه. پس این تخیل بود، در آن زمان وجود نداشت، اما همین تخیل ها به واقعیت پیوست. یا تخیل هایی که مطرح کردی در شاهنامه اشعار فردوسی که به هر حال میگه بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی، 30 سال برای شاهنامه زحمت میکشه و همین تخیلات هست که امروزه توی اشعار فردوسی بازم مشهوره، میگه به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، میگه خداوند رو باید دو چشمت نمیتونی ببینی پس چشمات رو اذیت نکن. بعد دوباره اومده راه حل راه میده، میگه میان بندگی را به باید پس. حالا تو ادبیات ما میگیم این کنایه داره، میان بندگی را به بایدت پس، یعنی بندگی خداوند رو بکن، هرگاه مطیع امر خداوند شدی بنابراین میتونی با چشمهای نه چشمهای سرت، با چشمهای بصیرت خداوند رو بتونی در بیابی. بازم برمیگردم به عنصر تخیل که فرمودید، یه آرایی هست تو ادبیات فارسی میگن هرگاه شاعر بیاد شخصیت بده به اشیای بیجان، بیان این شعر دارای آرایه تشخیص انسان نمایی هستش. میگر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها در کند خار مغیلان غم نخور. خب 100% میگن خار مغیلان بوته های خاره، مگه میتونه انسان سرزنش بکنه؟ اما حافظ منظورش این بود که اگه میخوای به خداوند برسی، این راهی که کعبه مقصدت رسیدن به معشوقه، مغیلان منظورش همون بوته های خاره، امکان داره که پاهای تو رو زخمی بکنه، ولی ما میگیم علاوه بر اون که میگه سرزنش ها گر کند، همین عنصر تخیل به کار رفته، میگیم سختی راهه، اگه تو میخوای به خداوند برسی باید سختی راه رو تحمل کنی. یا در سوره عصر آیه 4 میگه کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هند، این هم تخیل میشه اگه بخوای به ظاهر توجه کنی که هیچ موقع کوه درخت نمیتونه صحبت کنه. میگه نه همه مستمعی فهم کند این اسرار، هر شنونده این رازها رو نمیتونه درک بکنه. در نکته آخرم که آخرین اصل داستان بود، شما اشاره کردید آخرتگرایی در انسان و اینکه بالاخره تمام اینا ختم میشه به خداوند. و سعدی شعر داره که سعدی ها راست روان گوی سعادت بردند، راستی کن که به منزل نرسد که جفتار. یا حافظ می فرماید: حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود ورد دعا و درس قرآن غم نخور. حالا دیگه از بابا طاهر که میگن: چو فردا نام خانان نام خانان، تو بینی نامه خود شرمتای او. تمامشون تو قرنهای متفاوت بودن، یعنی بابا طاهر در 4 و 5 بود، سعدی در 7 بود، حافظ در 8 بود، یا پروین اعتصامی که تقریبا میشه گفت معاصر هستش، اشاره میکنه که کار ایام همه در 65، دریغا که شاگرد هوشیار نیست. این سیر زمان رو من خواستم یه اشاره‌ای بکنم که بله، همین قرآن محدود نیست، محدود به مکان و زمان نیستش، در هر نسلی جا گذاشته برای انسان‌هایی رو که با زبان خودشون، حالا من با شعرش رو گفتم، بعضی با ضرب المثل، بعضی از ریاضی، مثلا از قانون ریاضی اینجا هست، اصلا من احساس میکنم میشه میتونم از قانون ریاضی هم استفاده کنیم که میگه هیچ راهی نیست، هیچ راهی نیست، آن را کان را نیست پایان غم مخور. ما تو ریاضی قانونی داره به عنوان منفی در منفی میشه مثبت. هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان غم مخور، میگیم یعنی هر راهی پایانی داره، غم نخور، غصه نخور. یعنی یه جوری هم دوباره این علم گسترش پیدا میکنه. حالا من میگم از محدوده شعر خارج میشه و به قانون ریاضی میرسه. استاد از محمد خسته کردم، ولی خواستم یه سوال رو مطرح کنم در رابطه با سگ اصحاب کهف، چون برای هم خودم سوال، هم برای خیلی از دانش آموزان این سوال مطرح میشه که میگه سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و انسان شد. دانش آموز اینجوری احساس میکنم و با توجه به فیلمی که خودم هم دیدم، این سگ اصحاب کهف در انتها ازش یک انسان ساختن، یعنی در قالب انسان میاد مطرح میشه. بعد بچه ها مطرح میکنن که مگه میشه مثلا یه سگ انسان بشه؟ با توجه به اینکه تو شعرم سعدی به این مسئله اشاره کرده، من اینجوری براشون تعبیر کردم که بچه ها، حالا درسته که تو فیلم هم یه همچین چیزی گفتن، اما من میگم این سگ اگرچه میگن به مقام انسانیت رسید، یعنی خلق و خوی انسان که وفادار بودن به انسانها بود درش نهادی نشد، یعنی میتونست از همون عالم توحش خودش استفاده کنه، آزاد باشه و از اون غار بیرون بیاد، اما موند اونجا به دنبال انسانهای خوب موند و تونست خلق و خوی انسان رو پیدا کنه. خواستم ببینم واقعا این سگ در همون شکل و قالب حیوان بودن خودش بود یا اینکه واقعا از نظر ظاهری به یک انسان تبدیل شد. خیلی ممنون، ببخشید که زهرتون درد آوردم.
خیلی همه این قسمت های این قضیه تو ذهن من نیست. توی اون مردان آنجلوس هم چیزی بود، یعنی اون سگ تبدیل به انسان میشد. اونقدی که من یادمه که یک شبانی رو اینا در راه با خودشون همراه کردن، شاید اون تو ذهن بعضی اینطوری شده که یعنی اونجا در اون روایت داستان، در اون روایت مردان آنجلوس که در متاسفانه باز اون به جای قصه اصحاب کهف قرآن نمایش داده شد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینطوری بود. شاید این تو ذهنشون تطبیق کرده که در اونجا در اون روایت از داستان به جای سگ اون مثلا شبان هست که حالت پس تبدیل به انسانی نبوده. منم یادم نمیاد. خب اون نه اون قضیه هم مسئله شعر سعدی هم پی نیکان گرفت و نیکان شده نه انسان. حالا این از کجا اومده نمیدونم، متاسفانه بله من نیست از کجا درس کرده، ولی اونی که ما میخوندن و به ما یاد میدادن اینا اون کتاب سعدیه اون زمانه
تحصیلات ابتدایی متوسطه ما اونجا پی نیکان گرفت و نیکان شد، یعنی از نیکان شد، یعنی همطور که قرآن هم فهمید که همراهی داشت آخر اون داستان هم تبدیلی وجود نداشت. بله، به هر حال اون قسمت های دیگه که گفتید خیلی قوی بود و این
من یک نکته در مورد این سگ بگم
در واقع ادامه بس. بله،
ما میتونید این مسئله رو از اون بر ببینید که تو قرآن هست که بعضی انسان ها به سبب اینکه راه درست رو نمیرن و از هدای نورها استفاده نمی کنن از انسان بودن خودشون میافتن، یا خودشون بلهم ازل میشن که تعبیر خداست که اونها در ظاهر انسان هستن ولی در باطن حیوان یا بدتر و پایینتر و کم هوشتر از حیوان هستن، یا اینکه در جای دیگه داریم که کونو قردتن خاصه این، که این شاید همون به صورت استعاری بخوایم برداشت کنیم تخیل خودمون رو به کار بگیریم، اینه که انسانهایی که تبدیل به قرده شده بودن در اثر روایت های نادرست، در اثر روایت درست میتونن برگردن اون مسیر رو و دوباره از اون حالت مسخ کافکایی در بیان بشن انسان.
بعد حالا جای این بیان ها که هست، بعد
عرض سلام، خسته نباشید. ببخشید، یه نکته ای که به ذهنم میاد در مورد جایگاه قصه توی زندگی ما، این که فکر بکنیم که خب قرآن اینطوری گفته پس ما باید از قصه استفاده بکنیم یا این کار نکنیم، اینطوری نیست، ما ناچار هستیم. یعنی اگه زندگیمون رو نگاه کنیم، مثلا بحث فیلم ها، سینما، تلویزیون، اینا چرا انقدر جا داره توی زندگی، طرفدار داره؟ همش همون قصه پردازی و تخیل هست، بحث تربیتی. بله، همه چیز مخصوصا وقتی انسان کوچیکتر هست، حالا کوچیکتر فقط به سنم نیست، حتی وقتی وارد حوزه میشه هم از داستان استفاده میشه. توی علم هم همینطوره، شاید یه دانشمند میاد مثلا توی آزمایشای خودش یه فاکتورایی رو مشاهده میکنه، ولی اینو چجوری میکنه نظریه، میاد از تخیلش استفاده میکنه، میگه اگه این باشه پشت صحنه اینا توجیه میشه. این همون داستان پردازیه، یعنی شاید ساختار انسان جوری هستش. حتی اینکه توی فیزیک و شیمی ما میایم مسئله رو با مثال میفهمیم، حالا حتی حداقل تا اونجایی که اون قوت ذهنی رو پیدا بکنیم که بتونیم این همین مثال زدن ها، من حس میکنم استفاده از قصه هست،
مثال نوعی قصه هست. بله،
بله. خب پس همه یعنی فرآیندهای ادراکی اگه بخوایم بگیم، حالا بگیم تربیت میشه یا آموزش خاص، شاید بتونیم بگیم انقدر وسیع هست که همه ادراک ما وابسته به این هست،
به نوعی به قصه برمیگرد.
فقط بحث این میشه که ما فاکتورهایی که قصه ای که بالحق باشه رو چطوری به قول شما قصه ای که از اون نحو قرآنی باشه رو بتونیم استخراج کنیم، بیایم آموزش خودمون رو توی تربیت و توی بحث رسانه و مسائل مختلف میایم دقت رو بالا میبریم با این مسئله، که این در واقع اون سیر هدایت انسان هی این وسط مخدوش نمیشه. بعد من یه سوالی که داشتم این که حالا استفاده از قصه به این نحو توی آموزش، توی تعامل با مردم و وجوه مختلفش تو سیره پیامبر چه جایگاهی داشت؟
بله، یکی به قضیه منتظر بودم که این افسانه‌های علمی مطرح بشه. افسانه‌های علمی رو متذکر شدن که قبلا هم به این صورتی اشاره شده بود که اینا بعدن به صورت حقایق در میان، یعنی غالبشون شکل میگیرن. اول جنبه افسانه داره، یعنی در مسیر علمی میاد تخیل هایی میشه با در فضای علمی، که علم بشر که مثلا تا اینجا به اینجا رسیده شاید بتونه به اونجا هم برسه و اینا تخیل میشه، افسانه ازش ساخته میشه و خیلی وقتا تحقق پیدا میکنه. خب اونم از این جهت میشه بهش نگاه کرد که چون مسیر مسیر صحیحی است، یعنی مسیر مسیر علمی است و پایه ها درسته، هدفگیری ها هم درسته، به همین جهتی که در مسیر درست و خوبی هم قرار میگیره. به هر حال اینجا داشت که اشاره به این افسانه‌های علمی هم بشود که شد. در سیره پیغمبر اکرم حالتی که بیشتر مشاهده میشه این است که پیامبر اکرم میان از مثل استفاده میکنن. فراون در کلام پیغمبر اکرم مثل وجود داشته و مثل های فراوان پیغمبر اکرم نسبت داده شده. خیلی از این مثل ها صحبت دو سه کلمه ای نیست، مثل بعضی ضرب مثل های رایج، یعنی ضرب مثل سازی نیست، یه مقدار تو تفسیر داره و تا حدودی شبیه داستانه، یعنی بعضیش دو خط سه خط میشه که فشرده شده و ترکیبی یافته در واقع داستان پشت صحنه است که اون داستان میتونه داستان ساخته شده باشه، منتها داستانی که با یه ضوابط ساخته شده و نه واقعیت دقیقا خارجی، یه داستانی که ساخته شده ولی در یه جهت صحیحی با ضوابط صحیحی ساخته شده که در کلام پیامبر اکرم به صورت ضرب المثل بیان شده که از این جهت هم منضبط تر باشه، چون اگر که حالت داستان دقیقا به صورت قصه بیان میکردن شاید در شأن پیامبر اکرم نبود، ولی وقتی در قالب ضرب المثل میریختن در جای خودش قرار گرفته. ولی همونطور که شما گفتید اساس اینا باز قصه است، اساسش داستان، این اساس ضرور مسئله ها همیشه قصه ها هستن، این که همه توجه داریم که مسئله ها همیشه پشوانشون یه قصه است، نماینده یه قصه هستن، قصه‌ای هستن که خلاصه شدن، فشرده شدن در ضرب المثل و قالب این قصه ها واقعیت بیرونی ندارن، تاریخ نیستن، واقعیت هایی که تعقب پیدا کرده باشن و گزارش شده باشن نیست، بعضیشون چرا ولی غالبا اینجور نیستن. در این حال وقتی که اون قصه های امثال که پشت صحنه این مسائل ها هستن تبدیل به مسائل که میشن و با نمایندگی ضرب و مثل میان تو زندگی انسان ها، با بسیاری از حوادث اتفاقات واقعی زندگی انسان ها اینا تطبیق میکنن. یعنی اگه دوباره برگردیم، یک داستانی ساخته شده که عملا اتفاق نیفتاده بوده، تصور شده، تخیل شده، اگر چنین داستانی اتفاق بیفتد به چنین جایی میرسد، بعد فشرده شده، اسارت شده یک ضرب المثل، اون ضرب المثل میاد تو زندگی مردم به عنوان ضرب المثل که بیان میشه باز میشه. وقتی باز میشه تو چی باز میشه؟ توی واقعیت های زندگی مردم باز میشه و این درسته، این سیر درستیه که اینجا طی میشه و هیچ وقت نمیشه گفت که ضرب المثل مثلا پایگاه درستی نداره، چون غالبا بر داستانهای تخیلی استواره. قوتش این طرفه که با این که بر داستانهای تخیلی استواره، ولی اون داستانهای تخیلی به قدری حکیمانه و با دقت و با سنجش تهیه شدن که اونایشون که البته در جهت صحیح هستن، نه همه ضرب المثل، چون ما در ضرب المثل هم ضرب المثل های فاسد داریم، ضرب المثل های صالح داریم. این در این روند در ضرب المثل سازی هم ضرب المثل های مزورانه، ضرب المثل هایی که در جهت گمراه کردن افکار مردم وجود داشته، اینام هستن، اینام نه اینکه نباشن. ولی در اونایی که در مسیر صحیح بودن به قدر حکیمانه و درست تهیه شدن که وقتی که تبدیل به ضرب المثل میشن و ضرب المثل میاد تو زندگی واقعی مردم خودشو نشون میده، این تأیید خودش رو این طرف میگیره. اصلش فرضاً اتفاق نیفتاده ولی الان که این اتفاق افتاده و مو به مو تطبیق میکنه، دقیقا همونی که در ضرب المثل هست در زندگی انسان ها هم شکل میگیره. اینا میتونن در مسیر باشن. و اگر برگردیم به سوال اصلیمون که آیا قرآن چنین زمینه ای رو باز گذاشته و باز کرده، الان داریم میبینیم که بله این زمینه باز است، باز تلقی شده و نوع اون در زبان فارسی خودمون ما خیلی مایه های قوی داریم در ضرب المثل ها، کتاب هایی که در ضرب المثل ها داریم در زبان عربی هم قبل از اون داریم، کتاب های مثل ها و بعد قصه های مثل ها، قصه های امثال. ما دو جور کتاب در مورد امثال داریم، بعضی هاش خود مثل ها رو اومدن جمع کردن کتاب کردن، بعضیش قصه های مثل ها رو و بعضی هم ترکیبی هستن، یعنی هم قصه هست هم اون مثل مربوط به اون قصه هست که یه زمینه قابل توجهی دارن. منظورم توجه دادن به این قسمتش بود که غالب اینا تدوین کنندگان اون قصه ها، تدوین کنندگان این مجموعه امثال علمای و ادبای اسلامی هستند که اساس مایه های خودشون رو از قرآن گرفتن، یعنی به طور طبیعی این وضعیت رو که در قرآن در قصص قرآن دیدن به طور طبیعی این رو بردن و شکلش دادن در اون آثار خودشون رو، به اونجا منتهی شده که اون آثار با تنوع مختلف خودش رو نشون داده. اینا می شود اونا رو برآمده از قرآن دانست و چون علما و ادبای اهل قرآن این کارا رو کردن، آثاریست که به اصطلاح خروجی های کار کسانیست که ما ورودی هاشون رو میشناسیم، ورودی هاشون قرآن بوده، حدیث بوده، سیره بوده به تعبیری که خانم اشاره کردن. اینا با همین ورودی های قرآن و حدیث و سیره اون خروجی ها رو تحویل دادن، معلوم میشه نسبتی بین این ورودی ها و خروجی ها هست که بیان ما این بود در این محتوای کارگاه امروز که ما راه رو سعی بنا رو بر این گذاشتیم که اینطوری نشون بدیم که اگر از اساس قرآن این طرح مبانی اصول و قواعد در بیاید، این مبانی اصول و قواعد میتونه به اصطلاح علمی و امروزیش اپلای بشه، میتونه منطبق بشه بر زمینه های دیگه و یک مسیرهای صحیحی رو در قصه به طور عام، یعنی همه از نمایشنامه، فیلمنامه، رمان و غیره میتونه پوشش بده اگر که اینا خوب شناخته بشه و کسانی هم که قرار مباشرت بکنن اون کارها رو بکنن اونا هم آدمایی باشن که وارد باشن، کارشون رو بلد باشن، نتایج خوبی به دست خواهد آمد که اشاره کردیم به اون مؤسسه هنری که در قم مشهور هستن به این کارها، این زمینه قابل پیگیری هست به همین صورت. بله.
سلام علیکم. خدا قوت. استاد می‌خواستم ببینم که در زمینه قصص آیا کار شده که اینا احصا بشه، محدود بشه و دقیقاً مشخص بشه که در قرآن چند تا قصه وجود داره، چند تا مثل وجود داره و اینا به زبون خیلی ساده برای بچه‌ها گفته شده باشه که ما بتونیم استفاده بکنیم. و آیا قصص، قصصی که وجود داره در قرآن، همه‌شون سبک و سیاقشون یکیه؟ آیا تفاوتی با هم دارن ندارن و در این زمینه مقدار توضیح بفرمایید.
قسمت دوم مذهبتون توضیح شما رو میطلبه که حداقل برای اینکه من بفهمم ممکنه توضیح بدی قسمت دوم رو که
سبک و سیاق رو. بله میخواستم اینم به صورت یکسان قصه بیان شده یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که ما میتونیم قصه حضرت موسی رو با قصه حضرت یوسف تمایز بدیم، بگیم که به هر حال نکاتی در این قصه هست از این شیوه استفاده شده که در اون قصه استفاده نشده، یا قصه حضرت مثلا ابراهیم علیه السلام رو که همشون یک نواخت یک شیوه و سبک داره، یا اینکه نه سبکاشون هم با هم دیگه فرق میکنه، سبک بیان، سبک مخاطب داشتن، سبک نتیجه گیری. اینها رو خواستم.
اون چه ما بیان کردیم و بهش رسیدیم اینه که اختلاف از این نظر نیست، یعنی قصه ها متنوع میشن ولی سبک قصه گویی یکیه، روال یکی، یعنی همین مبانی و اصول و قواعد برش حاکم هست در همه قصه های قرآن. این که بله قاعدتا ما به غیر این نرسیدیم، غیر از این فعلا چیزی نداریم که بگیم که مثلا سبک های مختلفی اتخاذ شده باشه، با اینکه داستان ها متعدد و مختلف هست ولی داوودی هم خیلی همگاهی تنوع اختلافشون نسبت به هم زیاده، ولی سبک قصه گویی قرآن تا اونجا که ما یافتیم یکسانه. اون قسمت اول که فرمودید که
البته سبک در کوتاهی و بلندی ممکنه این اتفاق بیفته ولی به نحوه بیانش یکیه، مثلا این اون اهدافی را که دنبال میکنه درسته، مثلا یک سوره را اختصاص میده به حضرت یوسف ولی حضرت یوسف و قرآن هم قصه میکنه، مثلا کتاب مقدس هم قصه میکنه، این دوتا خیلی فرق میکنه. کتاب مقدس هم با تفصیل بیشتری میگه، قرآن هم با تفصیل بیشتری حضرت یوسف رو میگه. خب این دوتا خیلی فرق میکنن، ولی تو قرآن هم ممکن یه پیامبر رو خیلی کوتاه مثلا قصه شو بگه، این کوتاهی و بلندی قصه ها موجوده تو قرآن ولی تفاوت هست، ولی باز هم همون نتیجه‌ای که توی سوره تو یک سوره از قرآن دنبال میکنه همون اهداف را تو این مثلا دو سه تا آیه هم دنبال میکنه. این و این برای قرآن مهمه. شما میتونی مثلا یک قصه کوتاه بگی باز هم همون هدف رو دنبال بکنی، میتونی یک ساعت هم وقت مخاطب رو بگیری ولی باز هدفی رو دنبال بکنی، تو این یک ساعت هم وقتش رو نگیری، ولی میتونی باز قصه رو برای قصه بگی، فقط مثلا وقتش رو بگیری دو ساعت ساعت. این مهمه.
کوتاهی بلند اینجور تفاوت ها هست، یعنی تکرار بعضی از داستان ها در قرآن زیادتر از دیگر داستان هاست، تفصیل بعضی داستان ها مثل قصه حضرت موسی، چه موسی و فرعون چه موسی و بنی اسرائیل در قرآن خیلی بیشتره. بعد این جواب خوبی بود که این گونه تنوع ها هست، ولی من به حساب این که مطلب رو اینجوری گرفتم که نظر سبک خوب یکسانه، اینا شاید دیگه در اون طراحی که ما در مبانی و اصول و قواعد کردیم اینا دیگه میره توی مثلا قاعده ها، که قاعده ها خوب خود به خود چون خیلی گسترش دارن قاعده ها میتونن با هم تفاوتش بشن.
شاید ممکنه مثلا داستانی باشه که درش سراسر انذار باشه، یا داستانی باشه که سراسر مثلا تبشیر باشه، یا اینکه پند اخلاقی آخرش داشته باشه. این از این جهت ها با هم دیگه یکسانه یا تفاوت هایی داره؟
اینجا یکسانه. بعد ولی عرض کردم شاید توی قواعد با توضیحی که آیه فتح دادن توی قواعد میتونه بله اینطوری باشه که یه قاعده مثلا در یک داستان بیان یک داستان در قرآن به کار گرفته شده، این قاعده در داستان دیگری به کار گرفته نشده چون زمینه‌شو نداشته، اینطوری ممکنه.
ولی با اون شکلی که شما گفتید که دستبندی روی کردی مثلا داشته باشه اونجوری نیست. همه داستانهای قرآن همه اون روی کرده رو دارن، همه روی کرده اصلی موعظه و هدایت و اینها رو.
دقیقا معلوم شده چند تا داستان در قرآن وجود داره، چند تا قصه؟
قصه های قرآن که مشخصه، اون چیزایی که به عنوان قصه در قرآن شناخته شده مشخص، البته تعدادش الان من ندارم که بگم، ولی بله این قدیمیست که قصه های قرآن مشخص شده و میشه شمرد. بعدی مطلب مهمتر که ما در اول اون ده تا کارگاه قصص قرآن مطلبشو بیان کردیم، پای بحثای قصص قرآن رو بر اون قرار دادیم، اینه که قرآن در همین اول کارگاه امروز اشاره کردیم وقتی که میفرماید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. خب اصل مطلب این است که ما قصه وقتی داریم میگیم عین وحی قرآنه که مفصل بیان کردیم، بلافاصله به این معنا هم هست که کل وحی قرآن هم یه نوع قصه است. یعنی اگر که اونجا ما مطرح کردیم که باید تعداد قصه های قرآن رو در قرآن ما افزایشش رو بتونیم ببینیم، یعنی یکی پس از دیگری قصه هایی که در قرآن وجود دارن ولی تا حالا به عنوان قصه شناخته نمی شدن، ما اینا رو هم حداقل از آیات قرآن استفاده می شه که قرآن می خواد، خدا در قرآن روی کردی که داره اینه که اونام به صورت قصه دیده بشه. اشاره آیه فتحاتش که حتی نحوه بیان احکام در قرآن که خیلی قانون حکم خیلی باید کاملا فضاش از فضای قصه فاصله بگیره، میبینیم که کلمه قصصنا اونجا مطرح میشه و داره به ما این گرا رو میده که حتی اونجا سبک قرآن قصه گوییست. ما این کارو بعدها به مثلا در کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا که داستان ربا مطرح می شد، اونجا رسما دفتری تهیه کردیم، دفتر قرآنی که به نوعی قصه ربا در اول اون کارگاه قصص قرآن مطرح کردیم که ما باید به این سمت بریم که قصه نماز در قرآن، قصه ربا در قرآن، قصه زکات در قرآن، قصه حج در قرآن، اینا همه قصه داره در قرآن، همه اینا به نحوی به شکل قصه است باز، ولی به عنوان قصه شناخته نمی شود. روی کرده قرآن اینه که تمام قرآن به نحو قصه است و باید ما دنبال این باشیم که قصه های قرآن رو افزایشش رو در قرآن ببینیم، دنبال کنیم، وجود داره در قرآن. ما امروز هم اول کارگاه اومدیم چند تا سوره از قرآن رو از ترتیب آخر و اول به عنوان قرآن اول شروع کارگاه خوندیم و بعد من اشاره کردم که این خودش یه داستان. سوره کوثر رو خوندیم، بعد سوره
فیل رو خوندیم،
بعد سوره فیل رو خوندیم، بعد سوره علم نشه لکه صدرک و سوره و زهار رو خوندیم. از خودیم که خب این ترتیب رو شما در نظر بگیرید، این نوعی بیان قصه پیامبر اکرم میتونه شروعش ناعتین آکل کوثر باشه و آخرش هم و اما به نعمت ربک فحدث که پوششی بده به کل داستان پیامبر اکرم. خب این به صورت قصه شناخته نشده ولی این موجوده، یعنی وقتی ما این سوره ها رو از این نگاه میخونیم میبینیم یک قصه است، با همین سیر ترتیب خودش از آخر به اول داره قصه پیامبر اکرم رو بیان میکنه، مقدمه سوره کوثر قرار میگیره، بعد قصه اصحاب فیل که مربوط به زمان تولد پیامبر اکرم، از 40 سال قبل از وصیت پیامبر اکرم داستان اصحاب فیل زمینه قضیه قرار میگیره که ما در کارگاه های سیره بحثشون مفصل کردیم، کتاب سیره نبوی هم آمده، بعد میاد علم نشرح لک صدرک مثل علم ترک ایفه فعل ربک و اصحاب الفیل، خدای پیامبر اونجا قضیه اصحاب فیل رو در جهت زمین سازی که تو 40 سال بعد میخواد ظهور نبعثت پیغمبر اکرم انجام بگیره، بعد علم نشرح لک صدرک، درست با همون لحن و بیان دنبال میشه. بعد تو سوره زوها علم یجد که یتیمن فهاوا و جدک از آلم فهدا، با یه قالب اینا دنبال میشه و یه داستان بیان میشه. همچنین در قالب بیانهای قرآنی ما این تم داستانی رو داریم، یعنی اگر نگاه داستانی ما بخواییم به بیان قرآن داشته باشیم، دائم میبینیم که این رو به افزایشه و دائم رصد میکنیم موارد متعدد تری رو از قصه در قرآن که از اون حالت قصه رایج اصطلاحی دیگه بیرون میره و قصه مسائل مختلف هست که اینا همه در قرآن با همین سبک قصه گویی آمده و میشه گفت تمام قرآن در واقع قصه ایست که خدا برای بندگانش بیان کرده، بیان میکنه و شاید بهترین تعریف قرآن باشه که قرآن کلش یک قصه است. چه بسا اون شعر حافظم اشاره داشته باشه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است، یک قصه نیست بیش نیست غم عشق و این عجب. این کل قرآن یک قصه است، یک قصه بیش نیست و این قصه در داخل خودش قصه های متعدد داره. بعضی قصه ها شاخص و برجستن، همه به صورت قصه میبیننشون، بعضی موارد اینجوری نیست که همه به صورت قصه داره ببینن، ولی همه اینا به نوعی قصه هایی هستن که در مجموع شدن یک قصه بزرگ و قصه گوی این قصه بزرگ خدای متعال و راوی این قصه بزرگ پیامبر اکرم هستند و این قصه بزرگ حاکم است بر کل قصه های کل بنی آدم از آغاز تا انجام، یعنی همه اونا رو زیر پوشش خودش میگیره. هر آنچه در عالم تو افتاده، هر آنچه در تاریخ بشر تو افتاده و تو خواهد افتاد، زیر پوشش همین یک قصه بزرگ قرار داره. اینا نگاه هایی است که میشه به مسئله قصه در قرآن.
استاد ببخشید شما،
بله خود اصلا قصه در قرآنه، بله، یعنی اگر بهترین قصه وجود داشته باشه که ما به نحوی گفتیم که نمیتونه وجود داشته باشه، اگه بخواد وجود داشته باشه خود قرآن.
بله فرمودید که بچه تمایز
سوره آل عمران هم میگه که ان هاذا لهو القصص الحق،
بله
فرمودید بچه تمایز بین قصه و مثل اینه که قصه واقعیت تاریخی داشته و مثل ممکن نداشته باشه، درسته؟
قصه های قرآن، بله قصه های قرآن دو تا زمینه داره بحث قصه در قرآن که میتونیم که این بستگی به این داره که ما دنبال کدومش باشیم و باید متوجه باشیم که قرآن پاسخگوی هر دو هست. یه وقت ما دنبال این هستیم که قرآن برای ما بگوید که خود قرآن با قصه چگونه رفتار کرد، قصه در قرآن چه جایگاهی داره و قصه های قرآن چه موقعیتی دارن. این یک مسئله است. یک مسئله دیگه این که از قرآن بخوایم به جواب این سوال برسیم که قصه رو چگونه باید دید، چگونه میشود قصه نوشت، چگونه میشود قصه گفت، درستش چیه، غلطش چیه، که اینم قرآن پاسخو هست. هر دو در قرآن مطرح هست و قرآن پاسخوی هر دو هست. هم وضعیت خودش رو در ارتباط با قصه بیان میکنه قرآن، هم راه نشون میده که اگر به جای خدا دیگران بخوان قصه بگن چجوری قصه بگن که قصه گویشون درست باشه، قصه گویشون خوب باشه، احسن القصص سرش رعایت بشه. اینا
سوال من اینه که راه تشخیصش چیه برای ما که تشخیص بدیم این قصه است یا مسئله که واقعیت تاریخی داشته یا نداشته، صرفا یک مسئله.
خب من این قسمت رو مسئله قصه و مسئله در مورد مثل ها که گفتیم معمولا پشتوانه یک مثل یک ضرب المثل یک قصه ساخته و پرداخته شده است، معمولا واقعیت ها نیست، گاهی هم واقعیت هاست، ولی معمولا یه قصه رو ساختن که ما گفتیم اینا رو علما و ادبای ما که غالبا یعنی همه اهل قرآن و اسلام و اینها بودن، اینا ساختن و از ورودیشون همون ورودی قرآن، قرآن و حدیث و سیره بوده و به اونجا رسیده، داستانا رو ساختن و پرداختن. خواستیم بگیم که این ممنوعیتی نداشته، یعنی گرفتن از قرآن که می شود قصه هم ساخت، می شود قصه طراحی کرد، منتها اینکه چگونه این کار انجام بشود رو ضوابط قرآنیش رو رعایت میکرد، در نتیجه به یک ضرب المثل های خوبی هم منتهیش. معمولا اینجوریه قصه با ضرب المثل، نسبتش اینجوری، ولی قصه های قرآن که خودش اصلا به نوعی مثل، این تعبیر قرآن این هست که ما همه مطالبمون در قرآن جنبه مثل داره، منتها با این مشخصات که مخصوص قرآنه، یعنی کاملا حقه، کاملا مبتنی بر واقعیت هاست و قصه ساخته و پرداخته ما در قرآن نداریم. قصه ها هرچه هست بیان واقعیت هاست و کل قرآن هم بیان قرآن میگه جنبه در اون مثل داره که باز در شأن قرآنه، ولی بیرون قرآن ما اونچه که به عنوان مثل میشناسیم و قصه هایی که پشتوانه امثال هستن رسمشون بود که بیان کرد. معلوم شد مطلب یا شما دنبال چیز دیگه هست؟
من خواستم راه تشخیصش چیه؟ بعد اگه بخوام مثلهای قرآن رو جمع‌آوری کنم ملاک و نگارم چیه که این قصه نباشه، من فقط بخوام مثلها رو
مثلا کنم
سمبول
خیاط مثلا 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 یا قصه شما فهمیدیم دیگه. ما من یه گفتم که تو مختلات اثر رو که وقتی که معنی کنیم که دنباله جای کار گرفتن و رفتن است.
درسته، یه رد پایید شما بگیرید برید ببینید اون از کدوم طرف رفت شما،
ولی مثلا این واقعیت تاریخی مثلا این واقعیت ذهنیه،
مثلا میتونه ذهنی باشه. هنوز من فکر میکنم که آیه حقیقت دنبال مطلب دیگری هست. این ضرب المثل ها در قرآن که خوب مشخصه، عنوان ضرب الله مثلا داره و اینا لزوما قصه پشتش نیست، یه ضرب المثل، این ضرب المثل های قرآنی هست که درش تشبیه و استعاره هست، این قصه سازی نیست، یعنی قصه پشتش ساخته نشده ولی تشبیه و استعاره است، با تشبیه و استعاره ضرب المثل شکل گرفته، این ضرب المثل قرآنی احسا هم شده، مکرر احسا شده، قابل احسا هم هست، چون کلمه‌اش همین مثل و ضرب المثل، بنابراین میتونه هر کسی این رو از قرآن استخراج بکنه و قصه های قرآن و مثل های قرآن کاملا مشخصن، متفاوتن، قابل احسا و پیگیری هستن. اونی که گفتیم که پشت مثل ها قصه های معمولا غیر واقعی هستن، مثل هایی که بیرون قرآن شکل گرفتن که ما در ادبیات فارسی، خود شما از همه ما شاید بیشتر هستن، بیشتر ما بیشتر آشنا باشید به این زمینه ها در ادبیات فارسی که غالبا این طور هست که مثلا مجموعه داستان‌های مولا نصرالدین، خب اینا غالبا ساختگیه و معمولا هم یه مسئله از توش در میاد، یعنی خود وضعیت داستان‌ها به گونه ایست که قابل تبدیل به ضرب المثل دیده شده، هر دو درش، یعنی طوری ساخته شده که هم به صورت ضرب المثل بتونه استفاده بشه هم به صورت داستان. بله،
سلام علیکم.
صلوات و سلام.
در واقع قرآن که یک کتاب در واقع کلی و یک آموزش دهنده همه جانبه، بیان یک سری اصول هایی رو در واقع داره که شیوه و روش زندگی رو به انسان در واقع نشون بده. بعد ما تو بحث آموزش میگیم اثر بخش ترین، یعنی یکی از متدهای اثر بخش تو بحث آموزش در واقع مطرح کردن اتفاقات موردی، در واقع کیس استادی میگیم، اتفاقات موردی رو بیان کنید که متعلم لمس بکنه ببینی همچین چیزی اتفاق افتاده. در واقع میخوام ببینم که یکی این که میشه واقعا همون بیان حافظ که اینها رو، این قصص رو بیاییم در واقع استخراج بکنیم، چون قرآن مطمئنن مورد تکراری و در واقع بی مورد اصلا توش مطرح نشد. اگر بیان حتی آیات تکراری هم به منظوری در واقع مطرح شد، اون قصه ها فکر میکنم که میشه تبدیلشون کرد به یک قصه، یک واحدی که توی تمام در واقع عرصه های زندگی انسان میتونه یک اتفاق موردی باشه. مثلا اون چیزی که من حالا به ذهنم میرسه، خب رها کردن فرزند توی رودخانه، کدوم مادری میتونه همچین کار بکنه؟ این یک در واقع پیامی میتونه داشته باشه، پیام های خیلی متعددی میتونه داشته باشه از شروع. و یعنی میخوام بگم که اگر احیانا اصولی تو قرآن مطرح شده، برای تک تک اون اصول در واقع یک داستانی روایت شده که انسان به صورت عملی در واقع اون رو لمس بکنه. و یا اینکه مثلا و از الموعودت و سوالت به عیزن به قتلت، به قولی نشون میده که به فرمایش شما داستان دوران حضرت رسول که در واقع زنده بگو کردن دخترم، اون داستان شاید اون یه آیه خیلی بیشتر از کل سوره یوسف تفسیر داشته باشه.
بله.
چه بسا ما داریم الان میبینیم زنده بگو نمیشن، ولی به نوع دیگه ای متاسفانه رها میشن که کاش زنده به گور بشه،
زنده ها
کاش زنده به گور بشه.
بله.
حالا اون بیان در واقع احسن القصص، هر داستانی، هر داستان سرایی داستانش یک پیک داره، یک در واقع قله داره، به لحاظ شیرینی، به لحاظ اینکه مخاطب رو جذب خودش بکنه. و میشه گفتش که داستان یوسف پیک داستان‌های در واقع، اینکه از ابتدای یک انسان صالح تا انتها در واقع چه سیری میتونه داشته باشه، این پیک داستانه در واقع. ولی فکر میکنم من خودم حالا بحث داستان رو اینجا خیلی توفیق نداشتم که از جنبه داستانی قرآن رو در واقع ببینم، الان این جلسه در واقع باعث شد که من خودم فکر بکنم تو این زمینه آیا واقعا در میاد که این داستانها رو استخراج کرد. خب به هر حال دست بردن تو قرآن نه در توان انسان هست، هیچ کس نمیتونه بخواد، ولی اینکه ما بیاییم در واقع بخش بندی بکنیم، بخش در واقع همین مطالعات موردی، بیاییم در واقع یک داستان واحد تبدیلش بکنیم یک داستان واحد که جنبه های مختلفه در واقع عملکرد انسان رو میتونه هدایت بکنه. اینها را میشه در واقع به این صورت استخراج کرد و در کنار همچید پازل هایی که در واقع بیاد شروع داشته باشه، هدفمند باشه، شروع داشته باشه، پایانم داشته باشه و هیچ مورد تکراری مطمئنن توش در واقع نخواهد بود. این تعریفیه که در واقع ما از
کل داستان قرآن بره در یک طرح جامع قرار،
در یک طرح جامع قرار بگیره و واقعا اون مواردی که در واقع فکر میکنم هیچ نقطه ای هم از قلم نمیفته، یعنی چون قرآن جامع و کامل هستش بعید میدونم که نقطه ای از قلم بیفته، یعنی یک جهان شمول هم میشه، یعنی حتی زندگی ما و زندگی همه انسان ها،
همه زمان ها،
همه انسان ها میتونن در واقع از این داستان بهرمند بشن و در واقع تبعات عملکرد خودشونو ببینن
چه بسا اتفاقاتی گذشته افتاده یا اصلا امکان داره اتفاق نیفته، تو آینده اتفاق بیفته.
بله، هنوز اتفاق نیفته.
هنوز اتفاق نیفتاده.
بسیار عالیه.
یعنی اگر یه همچین در واقع برنامه‌ای
سلام، این امکان زمینش که هست. و چیزی که اتفاق افتاده اینی که در ذهن بسیاری از انسان‌ها بعد از نزول قرآن تا امروز، در ذهن بسیاری از انسان‌ها این اتفاق افتاده. یعنی این طرح جامع که برآمده از کل حصه‌های قرآنه، آنچنان در ذهنشون قرار گرفته، اسکن شده، نهادینه شده که این جوری زیاد اتفاق افتاده و اون رجال بزرگ رو ساخته که هم در آثارشون خودشون نشون دادن، هم در زندگی خودشون. این نسبت زندگی انسان با وسط قرآن کاملا اونجوری نشون داده شده که فردی، افراد متعددی فراوان ناومدن کل قصه های قرآن رو در ذهن خودشون برای خودشون همه رو تجمیع کردن، همه رو به قول شما تبدیل به یک داستان کردن و با اون داستان کلن زندگی کردن. اگه صحبت کردن با اون داستان صحبت کردن، اگه نوشتن با اون داستان نوشتن و اگه زندگی کردن هم با اون داستان زندگی کردن، که زندگی های درخشانی داشتن و زندگی هایی که تونسته جایگاهی در بین انسان های دیگه برای خودش کسب بکنه. بعد در این شکلش اتفاق افتاده، بسیار عالی بود، خیلی نگرش قشنگی.
یه مطلبی هم که در واقع شما فرمودید، ساختن در واقع نمایش، حالا سرکار خانم هم فرمودن که اون ضعف در واقع سیستم هنری کشور ما حتی تو قوی ترین حالت، یعنی من فکر میکنم با پیشرفته ترین ابزارهای ساخت جلوه های ویژه که به قولی توی هری پاتر و امثال هم در واقع هستش، تخیل انسان به صورت در واقع تصاعدی به مراتب قوی تر از اون هاست. یعنی وقتی که یک انسان میاد مثلا قصه اصحاب کهف رو میخونه، بسته به نوع تفکر خودش چنان تصور زیبایی و اثر بخشی میتونه داشته باشه که اگر بره تو قالب فیلم، بهترین در واقع متد هم تو ساخت باشه، باز محصور میشه. به در واقع فکر میکنم نوع کتاب که در واقع سنتی انسان بخواد به سمت این مقوله ها بره، بهترین روش برای درک صحیح این در واقع مقوله ها هستش. فیلم هیچ وقت نمیتونه جایگزین مناسبی برای قدرت تخیل انسان بشه.
یعنی خیلی جزا دست میره تا تبدیل بشه. بسیار عالی. خوب آنچه
مرتبی بودم بودم این فیلم خواستم بگم، یه فیلمی با عنوان حضرت مسیح، حالا دقیقا نمیدونم اسمش این هست یا نه، چندین سال پیش تهیه شد تو ایران که آقای نادر طالب‌زاده چیز بود، تهیه کنندش بود، آقای قایم مقامی هم سناریو رو تهیه کردن بر اساس همون آیات قرآنی. مثلا زندگی حضرت مسیح تو قرآن مقاطع رو نشون میده از زندگی، ولی خب اینها اومدن بدون اینکه تخیل مثلا ذهنی باشه یا مثلا چیز اضافه کنن، این فیلم ساخته شد. بعد آخر فیلم بر اساس قرآن نشون میداد که مثلا حضرت مسیح مصلوب نشدند و عروج کردن به آسمان. بعد رفتن مشورت کرده بودن مثلا تو لبنان با مثلا سلطان نصرالله، اینا گفته بودن نه آخرش رو بر اساس قرآنی شما نگین، چون بالاخره مسیحی ها هم دوست دارن این فیلم رو ببینن. یه خورده اختلاف شد و بالاخره آخر فیلم اومدن دو قسمت کردن. یه قسمت گفتن که بر اساس آیات قرآن، آیات قرآن خونده شد و روح حضرت مسیح رو نشون میداد، و یه قسمتی مصلوب شدن حضرت مسیح بر اساس اعتقادات حضرت مسیح. یعنی تو فیلم هم حتی این چیز انجام شد، نمیدونم چی بگم، تقیه، کاستی، به چه مسئله، یعنی علت اینکه ما نمیتونیم، بله ما نمیتونیم فیلم بسازیم، برای اینکه یک سری محدودیت هم دست پا میگیره، ولی کن میبینیم که صهیونیست‌ها فیلم هایی میسازن با هزینه های زیاد و بسیار تاثیرگذار. یک فیلمی هست به اسم مسیح بازمصلوب که این بسیار این فیلم پربیننده ای بود که من فکر کنم اگر واقعا دستتون رسید این فیلمو حتما ببینید. این چجوری
کتاب فیلم شده دیگه؟
بله بله، ولی
ببینید
چجوری بشه. چقدر
ورودش هم تو قرآن
دل خیلی تشکر میکنم این تذکر آخرشون. در مورد کتاب که فرمودن خیلی یعنی چون من باش مواجه بودم و خیلی نکته جالبی بود و یه تحلیل روانشناسانه هم از این خوندم که چقدر اون نگارگری و تصویرگری ذهنی قوی تره و کتاب با این حال که یعنی میتونه اون تاثیرش بسیار عمیق‌تر از فیلم باشه و هست، در حالی که فیلم اینجوری بیشتر به نظر میاد، ولی فیلم یه چیز زود بازده هست، به خاطر همین بیشتر تو چشمه، ولی کتاب توی نسل بشر تاثیرش خیلی عمیق‌تره و غرب تو این خیلی از ما جلوتره. یعنی رمان‌هایی که مثلا در مورد فلسفه غرب، سیر فلسفه غرب رو با یه رمان جذاب معرفی میکنن، مثلا دنیای صوفی، و اینو یه فیلسوف مینویسه نه یه نویسنده هنرمند. در واقع مثلا نویسنده‌ای هست که خودش روانپزشکه و توی روان درمانی و روانپزشکی صاحب سبک و نظریه هست، بعد میاد رمان مینویسه، اروین یالوم، و رمان‌هاش بسیار جذابه. مثلا اون حالا کسی که بیشتر به درد سن مثلا نوجوانی و مثلا آیزاک آسیموف بود، حالا قبلا الان من نمیدونم اگه کسی باشه، میمد نظریه های فیزیکی رو، نظریه های سنگین و سخت فیزیکی رو به عنوان رمان مینوشت و این در واقع اومدن با سالها سرن روی این کار میکنن. و من فکر میکنم این تربیت و آموزش از بچگی چطوریه که همین مهارت رو در همه افراد زنده میکنن، یعنی هر کس تو هر حرفه‌ای که هست میاد اونو به جامعه معرفی میکنه و صرف سرگرمی جامعه نیست. وقتی روانپزشک میاد نظریه علمیشو جدا از این که تو جامعه علمی با زبان علم اومده معرفی کرده، جدا از اون میاد رمان هم میکنه، یعنی متوجه جامعه هم هست. این اثرات عمیقی رو جامعه داره قطعا و اون همون طوری مورد قبول واقع میشه و ریشه میده. مثلا یه فیلسوف میاد، در صورتی که فلسفه اسلامی برای ما فقط یه اسمه، یعنی تا نریم توی متن خودمون دنیای علم فلسفه هیچی ازش نمیدونیم، هیچ ارائه‌ای نداشته. و خب این جالبه که چی با اونها این کار کرده و شاید قرآن باید توی دست ما همین کارو با ما میکرد. یعنی غیر از
این باید با اهل قرآن این کارو میکرد، اونا دور از قرآن به اون چیز داره،
غیر از این که رسالت یعنی مثلا مؤسسات فرهنگی باشه، یه چیز عامه در واقع. بعد ببخشید من در مورد جملتون هم یه سوالش هم که گفتین قرآن سراسر قصه است، قصه انسان هست که خدا برای ما بیان میکنه یا قصه هستی و خلق خدا هست که انسان هم جزی از اونه؟
قصه خدا و هستی و انسان دیگه
خب
همه با هم
یعنی هرچه از هستی که به انسان مربوطه.
بله دیگه، خدا و انسان، انسان و خدا، خدا و هستی و انسان، و خدا و انسان و هستی. بله،
مسائلی که در هستی باشه و شاید تأثیری جز انسان نداشته باشه بیان نشده، یه در واقع
طبیعیست که خارج میمونه دیگه، چون هم در مسیر نیست. خانم ملیکا بیه توضیح بدید ببینیم چیکار کردید. بله، من پایینشو بخونم تا قبل از اینکه شما ببینیم، فعلا روشو به طرف شما نمیدید. پایینش نوشتن شعر میخوان بخونیم، خود میخوان بخونیم، شما اول شعر رو بخونین بعدم تصویر رو نشون بدین. نه الان من نشون بعدم نشون بدید. این کاملا تو هوای میلاد نبی اکرم. نه شعر رو بخون بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله شعر رو بسم الله الرحمن الرحیم. عیدتون مبارک. من میخوام چند بیتی شعر رو در رابطه با پیامبر اکرم بخونم. ای احمدیان به نام احمد صلوات، هر دم به هزار ساعت از دم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از نور محمدی دلم مسرور است، پیوسته بگو تو بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا راجع به نقاشی توضیح من کمکتون میگیرم شما تو.
من یه اشاره میکنم، اینکه گنبد پیامبر کشیدن و اینکه فرشته ها با سبدشون به هم پیامبر هم به اون محضرشون گنبد ستاره باری میکنن اینجا رو. مسجد النبی هستش که
مسجد النبی بعده پرستاش کار میکنن
با سبدشون ستاره ها رو پخش بارون ستاره.
بسیار عالی، بسیار عالی. این که طبق معمول خانم مریتا قبلا هم از این کارا متعهد کردن، در طول زمانی که کارگاه داره سیر خودشو میکنه ایشون هم دست به کاغذ و قلم میشن و دیگه قبل از اینکه کارگاه تموم بشه یه نقاشی کامل اتود و این حرفا نیست، دارن هیچ چیزش کم و کاست نیست، تا آخر آخرش معمولا قبل از تموم شدن کارگاه ما نقاشی ایشون کامل میشه و معمولا اینا رو لطف میکنن به ما هدیه میکنن، ما هم در مرکز اسناد کانون زبان قرآن نگه داریم. اللهم صل علی محمد. دقایق پایانی اگر مطلب مطلب خاص تشویر شما بود که
استاد من دو تا مطلب درس
بعد آقای حاملی دقایق آخر و مطلبشون ضروریه بفرمین که نزدیک به پایانه. بله،
یکی درباره ضرب المثل در قرآن، خیلی اون که فرمودید ضرب المثل های عامیانه ما که علما در واقع ایجاد کردن با بیس قرآن بوده، من آقای این مورد به ذهنم رسیده بود از تحقیق بازی که در سوره لقمان داریم الاستمعوه و هم یلعبون، این مثلا ساده شدهش میشه بازیگوشی که میگیم، یعنی یک نوع از این عبارت ها زیاد هست، یعنی در این موارد که میشه ساخت از قرآن و پیدا کنیم ریشه های قرآنی عبارت های عامیانمون.
بله،
مثلا سوختن، آره تو با رای سعیدی که تو بازی در مثلا میگن بازی رو سوخت، خب این دوباره به عبارات قرآنی تحقیق بازی خیلی نزدیکه. حالا اون دیگه غربیشه. یکی بحث فیلم و فیلم سازی، اگر ما الان قوی ترین ابزارها رو هم داشته باشیم فرض کنیم فیلم سازی هم خوب باشه و اثر بخش، داستان نداریم یا اگر داریم توجه نمیشه. مثالش همون فیلم یوسف یا فیلم اصحاب کهف که هیچ کدوم مبنای قرآنی ندارن در ساخت فیلم، یعنی فیلمشون از داستان توراتی که در واقع بوده،
داستان قرآنیمونو آماده برای اون منظور نکرده.
حالا اگر هم فرضاً باشه فیلمسازها بهش توجهی شاید ندارن، یعنی این هم یه مسئله موزلیست که شاید برمیگرده به همون ریشه های تفسیری که هست، چون در تفاسیر و ترجمه های قرآن اون داستان مشهور متن معروف تورات نشسته، خب طبعا خیلی دشوار هست متن اصلی
یا این که کار بشه متن قرآن از کار در بیاد. بله،
یک نوع استفاده از متن آماده راحت بوده.
بله، رفتن به سراغ.
و یک سوال که الان میشه کردیم که
ببخشید آقای حاملی، اصرار نمایید بکنیم مثلا از صفر تا صد یه پیامبر رو حتما به سرزت یوسف یه دونش رو قرآن این کار کرده بقیه رو قطعه کرده، مثلا بهتر شد اینی که مثلا به سریال برای 40 قسمت مثلا داشته باشه یه قسمت.
حالا اونم یه درد دیگه شتاب اون که بخوایم
مشکل مطلب اینه که ما این آماده سازی داستانهای قرآن رو برای اون منظورها تقریبا درش صفر هستیم از یه طرف، از اون طرف استقبال نکردن اهل اون فنون هم هست، این دوتا با همه،
یعنی در واقع
هر دو تجربه رو واقعا ما
بیانی کاش خون کردن که میگن اگر میخواستن فرض کنیم اون بیان قرآنی باشه از وفات یا خروج حضرت عیسی، بعدم ما کوتاه میایم، یعنی تازه تا این حد کوتاه میایم که کلا عوض کنیم اون قسمتو. حالا اونش که هیچی، خود داستان ها رو که نداریم هم یک بحث دیگه،
عزم لازم
نبودش هم نیست.
بسیار متشکریم از همه سروران همایون که از اولین دقایق حضور پیدا کردن و تا آخر هم با تمام اهتمام و توجه دنبال کردن. الحمدلله رب العالمین. انتخاب من نبودم، تأخیر داشتم.
وجعلنا
للمتقین امام با 9 تا رأی انتخاب شده، انشاءالله موضوع آینده ما خواهد بود که مسئله رهبری اصلشه، رهبری اجتماعی در آن مقیاس کلی و در مقیاس ساری و جاری در کل زندگی انسان. اجلال متقین امام خود کلمه هم نشون میده، خود این سه کلمه هم نشون میده که سه حوزه قابل بحث داره، یکی بحث تقوا و متقینه، یکی بحث امامت هست و رهبری، و اینا پایه های بحث در این آیه هست تا بره توی طرح تفسیر سوره شناختی که کسانی که میخوان دنبال بکنن انشاءالله در مسیر خودش میتونن دنبال بکنن، آیه رو در سیاق خودش قرار بدن، سیاق های بعدی، سیاق های قبلی. آیه در سوره فرقانه، اواخر سوره فرقانه، اجعلنا للمتقین اماما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. بس شما در نکنه خانم، خیلی معرفت است، خیلی ماشاءالله. 10/9/96 معید بسید. آقای سجادی رفتن، ماشین دارین شما؟ من همراه شما باشم جز فرصت استفاده کنم. خیلی ما رو منتظر گذاشتی، ایامی نه اومدی نه.